مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدیم به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت و چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. امروز تو یه اپیزود خیلی جالب و باحال و جنجالی و جنگی خواهد بود. نه علیکه، با من و جیسن اهل سولی، اهل دعوا و جنگ نیستیم. ولی
چه میگی؟
چون معلومه دیگه خیلی دیگه چه گیمیکای مارکتینگ همه دوست دارن. همه بیان با هم دیگه دعوا کنن، ولی ما فقط دوست داریم یه موقع حرف بزنیم، یاد بگیریم. Anyways، بعضی وقتا ما خود ناخودآگاه دیدی که یه سری آدم ها اپیزودهایی داره که تو خودش یه سری جنجال ها و بحث هایی پیش میاد که همه میان. من خواهم بعضی وقتا تعجب کنم که یه سری اپیزود چقدر کامنت میگیرن و اینا. ولی گایدی من و جیسن، واسه بذار من این اسپانسر ها رو بگم اون قضیه اینترو پادکست رو. مثل همیشه من رو میتونید با هندل @kingram دنبال کنید، بیاین تو کینگرام اگه خواستین، پرایوت چنل سابم سابسکرپشن ها رو جوین کنید، اونجا با بچه ها چت میکنیم. تو تورم الان میشیگانم خودم تات دارم، بعد میرم LA 15 دسامبر، به احتمال زیاد سان فرانسیسکو چند روز بعدش دارم سعی می‌کنم جور کنم، بعد میرم استرالیا 16 فوریه ملبورن، بعد 17 سیدنی. برین kingram.com بلیطاتون رو بگیرین. اسپانسر اصلی این اپیزودم VPN هستش، وی با دبلیو WE-PN.com که کارشون چیه؟ کارشون VPN یه تکنولوژی جالب برای استفاده امن و بدون سانسور از اینترنت درست کرده که برای ما ایرانی‌ها میتونه خیلی مفید باشه. حالا چطور؟ ما دفعه قبلا تام با جیسون در مورد این صحبت کردیم. تام چند نفر مثلا خریدن این دستگاه هاشونو. به جای اینکه بری ماهانه پول وی پی ان بدی، شما که در خارج ایران زندگی میکنید میتونید از این وی پی ان دستگاه بخرید، تو خونتون نصب کنید. دستگاه یه سرور وی پی ان درست میکنه که به شما و کسایی که دوست دارین بهشون دسترسی بده و اجازه میده که ترافیک اینترنت رو از شبکه اینترنت خانگی شما عبور بدن و اینترنت رو همونطوری که شما در خانه تجربه میکنید اونام تجربه کنن. یعنی دست از خونه شما همه میتونن وصل بشن به اون دستگاه و همیشه انگار از اون نقطه دارن سرف میکنن اینترنتو. و این خب چرا به درد میخوره؟ کسی که توی ایران مثلا چه میدونم میخواد بره دسترسی به اطلاعات آزاد، ما نداریم دیگه. بزرگترین مشکلمون همینه دیگه. میتونی با چند تا دوستات اینو شیر کنی و معمولا با آدمایی که بهشون اعتماد میکنی ترجیحاً شیر کن دیگه. یا میخوای از ایران وصلی به بانک، یه سری کارهای دیگه ای داره که نمیشه تو ایران کرد و این وصل میشه از به این دستگاه توی خونه خودت و خیلی هم امنه. در ضمن برای خرید هم سری آدم پشت آقا این خطرناک نیست، چون حتی خود اینا انقدر به امنیت و انانیمیس بودن قضیه اعتقاد دارن که لازم نیست اسم و فامیل واقعی تو بگی که بخوای این دستگاه رو بخری، فقط باید آدرسی بدی که برات بفرستن. اوردی چند تا فروش رفته توی کنسرت ها، اونم چند تا این دستگاه مجانی میخوام بدیم به بچه‌ها یه سریاشون. من فکر می‌کنم که بهترین راهی که میتونم واقعا کمک کنم به برابکسی که توی ایران هستن. خلاصه 50% تخفیف میگیرین با کوپن کد kingram50، یعنی KINGRAAM50. برین we-pn.com اینا رو بخرین. چون فقط 35 تا فکر میکنم دستگاه گذاشتن کنار برای من و برای این سپانسرشپ گرد یه سریش رفتن، دمشون گرم. و بهم در ضمن اینم میتونی تا سیریزم پس بدین، بهم هم نظراتون رو بدین بچه‌ای که باش کار کردن و راضی بودن یا نبودن. خواسته ببخشید یه ذره طولانی تر از معمول شد. مهمون امروز یا دوست عزیزی،
من اصلا حواسم نبود اصلا چی گفتی، حواسم گربه، تمام تمرکزم روی پیشی بود.
اشکال نداره، آره اون گربه اصل داستان. نس وقتا میشه همه کامنت میذارن ای قربونه اون گربای جیسن دارم. جیسن رو که همه میشناسین، آدمی که من اینجا فکت میزنه کوشر زیاد میگه، ولی دوست مهمون اصلیمون، دوست عزیزمون آرمین نوابی، آدم حسابی، نویسنده، پادکستر، ولاگر و اکتیویستی که خیلی توی دنیای ما همچین کلمه‌ای توی فارسی ایتیزم و ناخدا باوری شده ترجمه‌اش، درسته؟
خدا ناباوری،
بی خدایی، خدا ناباوری.
آره و مؤسسه 501c non-for-profit organization Atheist Republic که اونو میتونید atheistrepublic.com بریم ببینین کارهای آرمینو و توی هندل خودش تو توییتر و یوتیوب هم @armin navabi هستش. آرمین
البته روی یوتیوب اگه کانال شخصی من خیلی اون فعال نیست، روی یوتیوب انگلیسیش Atheist Republic، فارسیش جمهوری بی خدایانه.
خب ببخشید
جمهوری بی خدایان سرچ بکن.
آره اونو بریم پس سرچ کنید. آرمین دمت گرم که دعوتمو قبول کردی و بیای شو. قبل از اینکه شروع کنیم بریم توی بحث و داستانات، اگه میشد خیلی مختصر اصلا داستان تو چیه و کی هستی و چرا بچه‌ها اصلا به حرفای تو گوش بدن؟
گفتی که خودت دیگه چی بگم؟
یعنی اون ریشه اصلی که یه تو اصلا قبل سوالا بزنی اجازه بپرسم، تو خودت چه آدم مذهبی بودی یا نه؟ معتقد بودی، باور داشتی؟ بعد
یه سال من به شدت مذهبی بودم. یه سال تو زندگی من به شدت مذهبی بودم.
خب پس یه چیزی اتفاقی افتاد، میخوام بگم اون اتفاق خیلی برام جالبه، چون یه سری توی مهمونایی داشتم توی این پادکست که یه سری آدمایی اومدن گفتم آقا چی شد اون لحظه‌ای که تو یهو گفتی آقا فاک دیس شیت من دیگه نمیخوام مثلا دنبالی برم، یا نه همینجوری خیلی تدریجی و خیلی ارگانیک فقط یهو ازش عبور کردی؟
یه مقدار تدریجی بود شروعش، نمیدونم، ولی خیلی نمیخوام وارد، دوست دارم بریم وارد داستان اسرائیل فلسطین بشیم، ولی شروعش مال اتفاقی بود که برام افتاد، یعنی برام افتاد، خودم انتخاب کردم. این بود که من توی شهید دستخیب شیراز که تو راهنمایی که میرفتم اونجا مدرسه، یه چیزی که تو مدت خیلی بهش فکر میکردم این با جهنم بود، موضوع جهنم بود. من خیلی از جهنم ترس داشتم و برام عجیب بود که بقیه از جهنم نمیترسن، یعنی همه دوروریام هم همه به جهنم اعتقاد دارن، ولی به نظر مثل خیلی کسی نگران نیست که بره اونجا، خیلی کسی کاری نمیکنه که بره اونجا. من دستم و خودم سوزوندم که ببینم سوختن چقدر درد داره، بعد ببینم تصور کردم این سوختن رو روی همه بدنم، بعد تصور کردم مثلا 10 سال 20 سال 30 سال 1000 سال چجوری اصلا یک کسی میتونه این چیزی رو تحمل بکنه. بعد که مدرسه که اونجا بودم مثلا خیلی تمرکزم روی اینا بود، اصلا من گفتم نمره چه اهمیتی داره، مثلا مردم به فکر ماشینن، به فکر مهمونین، به فکر نمره‌هاشونن، در صورتی که اگه واقعا جهنمی وجود داشته باشه تمام تمرکز انسان باید روی این باشه که جهنم نره دیگه. هیچ چیزی مثلا بهشت هم برام مهم نبود، مهم این بود که جهنم نره مثلا. خب و یه کاری که کردم که ببین، ما توی ایران چیزی که تو مدرسه یاد گرفتیم این بود که خودکشی گناهه، درسته؟ هر کی خودکشی کنه میره جهنم، ولی یه چیزی میگم که یاد گرفتیم اینه که پسرها حداقل قبل از سن 15 سال گناه نمیکنن، دخترها قبل از 9، پسرها قبل از 15 گناه نمیکنن. یعنی شما خودکشی هم بکنی، اگه خودکشی هم اگه بکنی قبل از 15 سال هنوز معصومی دیگه، یعنی اونم گناه حساب نمیشه چون هنوز به 15 سالگی نرسیدی که بتونی گناه بکنی. برای من خودم رفتم چند پرسیدم، گفتم آقا من اگه قبل از 15 سالگی بمیرم کجا میرم؟ گفتم میری بهش دیگه چون گناه نکردی. برای من از پنجره پریدم بیرون، از پنجره مدرسه من پریدم بیرون، بعد جفت پام شکست، دستم شکست، کمرم یه مقدار ضربه خورد، شانس آوردم که فلج نشدم چون کمرم واقعا فشار چیز شد، این مهرم یه ذره بهش فشار اومد، ولی یه ذره بیشتر فشار میومد چیز بود، فلج میشدم. 7 ماه روی ویلچر بودم. یه سال مدرسه عقب افتادم. آره بعد چیزه، ولی به نظرم کارم اگه باورها درست بود کارم منطقی بود، به خاطر اینکه مگه دیوونم بمونم میرم جهنم یا نه؟ خب دیدم یه لوپ هول تو سیستم پیدا کردم که به جای اینکه بمونم ببینم میرم بهش میرم جهنم، خب همون اول میذارم آقا ام اوت. خب چرا اصلا این بازیه که اگه ببازی واقعا پنالتیش خیلی زیاده، کسی هم از من نپرسیده بودم میخوام این بازی رو بکنم یا نکنم، خب نمیکنم دیگه، میرم بهش. بعد من از قبل از اینکه این کارو بکنم از معلم دینیمونم پرسیدم که خب من چرا این کارو نکنم، چرا خودکشی نکنم که مطمئن بشم میرم بهش. گفتش ببین تو اگه به من یه بچه بمیری بری بهش، بدترین جای بهشت رو میری. خب یعنی بهترین جای بهشت تو اگه مثلا چون بهشت رو به دست نیاوردی، خب یعنی میری مثلا پایین ترین لول بهشت.
عاشقش که دیتیلر هم دارن ها، دیدی که
آره هوری موری خبری نیست.
نه من گفتم این دیوونه است، به من واقعا یه پارکینگ لات هم به من بدی، برای من راضی ام تا وقتی جهنم نرم. یعنی من به خاطر طمع این که برم یه مرحله بالاتر بهشت بیام ریسک بکنم، یعنی بزرگترین قمار دنیاست که به خاطر اینکه یه لول بالاتر بهشت میخوام بیام ریسک بکنم که ممکنه هزاران سال برم جهنم. نمیخوام لول بالاترش رو، هم پایین ترین لول بهشت به من بدی من راضی ام تا ابد، تا وقتی مطمئن بشم جهنم نمیرم. دیدم یه کاملا منطقیه. بعد حالا این بعد که دیگه شکست خوردم نتونستم بمیرم، تنها دلیلی که دوباره امتحان دوباره سعی نکردم این بود که دیدم چه بلایی سر پدر مادرم آوردم. خب یعنی اصلا من برای اولین بار دیدم بابام گریه میکنه، مادرم که اصلا افت تو بیمارستان اصلا افتاده بود رو زمین، اصلا بیهوش شد جلوی چشم. یعنی دیدم چه ظلمی کردم به پدر مادرم، و فقط برای این دیگه امتحان کردم. مگر دوباره صد بار دیگه امتحان میکردم این کار میکردم که بالاخره مطمئن بشم جهنم نمیرم. بعد که دیگه به 15 سالگی رسیدم گفتم خب دیگه بدبخت شدیم رفت دیگه، دیگه باید باید حتما مسلمان دعاتیشه بشم که جهنم. آره، چون که گفتم که جهنم نرم. بعد گفتم خیلی کار سختی هم نیست دیگه، حالا نماز میخونم، روزه میخونم، روزم میگیرم، گناه نمیکنم، حل میشه میره دیگه. ولی مشکلی که اون سن 15 سالگی هم سنی بود که همینجوری هی بیشتر و بیشتر داشتم میفهمیدم که دخترها چقدر باحال خوشگلن، چقدر زیاری زن سنی بود که داشتم من دخترها رو بیشتر نوتیس میکردم. خب و موضوع اینه که گناه فقط به عمل نیست، عمل نگاه نکردن و دست نزدن و اینا گفتم این کاری نداره دیگه. خب میتونی فکر کردن بهش هم گناهه. خب فکر این خیلی غیر ممکن بود، یعنی باور کن غیر ممکن بود فکر نکرد. یعنی چقدر احساس کثیف بودن و شرم من میکردم اون زمان که چه فکرهایی دارم میکنم و خالق هستی میتونه تو ذهن منو ببینه و من حتی کنترل، چقدر احساس میکردم که چقدر فکرهای کثیفی دارم، چقدر من آدم بدیم، خدا به من همه چی داده ولی من هنوز هم دارم به چیزهایی فکر میکنم که نباید فکر بکنم و چقدر من گناهکارم. و یعنی بعدنم که خوندم یه کتاب خیلی جالب هست، اونم دارم اش اینجا بذار پیداش کنم، مال دکتر دارل ری که اینم کتابرم برام هم امضاشم کرده. این کتاب رو که خوندم دیدم این اصلا بای دیزاین بوده، این یعنی یه جورایی به طور استعاری بای دیزاین بوده. یعنی شما یه سری گناه ها هست که باید گناه باشه که شما که گناه رو بکنی. یعنی اینکه یه سری چیزایی که مثلا سکس و اینا باید گناه باشه که شما شکست بخوری و خودتو کثیف ببینی که به دین احساس نیاز بکنی که بری خودتو پاک بکنی. یعنی بدونی که یه گناهکاری، بدونی که کثیف، بدونی که به دین احتیاج داری که بیای این شرم رو یه جوری از ذهنت پاک بکنی. یعنی یه جوری فرگشت دین بوده که یه همچین چیزی رو گناه بکنه، یه همچین احساساتی رو گناه بکنه که تو احساس نیاز بکنی به کلیسا و مسجد و هر چیز دیگه که دین هست. ولی خب کارم میکرد دیگه، چون من واقعا احساس میکردم که واقعا احتیاج دارم به دین. ولی این موضوع جهنم هنوز برای من حل نمیشه، چون چیزی که من نمیفهمیدم این بود که چرا باید کسایی که مسلمون نیستن برن جهنم. حالا مخصوصا پدر مادر من اصلا مذهبی نبودن، الکل مصرف میکردن، نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن و من تو مدرسه همش با معلم های دینی بحث میکردم. مثلا پدر من میگفتم آدم خوبیه، مادر من آدم خوبیه، چرا اینا باید برن جهنم؟ بعد برای من توضیح میدونن که میرن جهنم. بعد من مثلا فیلم های هالیوود رو اینا نگاه میکردیم، فوتبال نگاه میکردیم، همش به خودم گفتم اینا همش رو قرار برن جهنم، اینا تمام این هنرپیشه ها، تمام این فوتبالیست ها بر اساس باور چرا اینا برن جهنم؟ یعنی احساس میکردم واقعا این چه خدایی که همه اینا رو میخواد برای ابد تا ابد بفرست جهنم. برای همین چیزی که یعنی این موضوع جهنم هم همیشه هنوز با هم مونده بود، حتی موقعی هم که خر مذهبی شده بودم رفتم برای اینکه توجیه بکنم که ببینم، با خودم فکر کردم که ببین اینا شاید واقعا یه جورایی مسلمون هستن. یعنی گفتم مسلم لایت یا مسلمش، یعنی یه ذره نیمه مسلم هستن. یعنی اینا شاید اگه برم دینشون رو مطالعه بکنم میفهمم که اینا جهنم قرار نیست برن، چون واقعا به نظر من منصفانه نبود که اینا همشون برن جهنم. من رفتم برای همین توی یادم کتابخونه مدرسه‌مون یه کتاب برداشتم به اسم تاریخ ادیان که ببینم مثلا دینای دیگه چی هستن اینا و چی باور دارن. می‌خواستم خودم رو قانع بکنم که اینا یه جورای همه‌شون یه جورای اسلامن. و این کتابه برای من شد، با اینکه کتاب آتئیستی نبود، هدفش آتئیستی نبود، ولی همینش که شروع کردم تاریخ ادیان رو خوندم برام کاملا بدیهی شد که آقا این همه‌ش ساخت بشره. یعنی این کتابه بود، تاریخ ادیان بود که منو آتئیست کردن نهایت.
چه جالب. بحث خیلی جالبی کردی، حرفای خیلی جالبی زدی. از کیش خیلی طولانی بر این اپیزود، ولی کل بحث اصلا سکس و سکشوالیتی و تمام عقده‌هایی که از توش در میاد و جوری که آمیخته میشه با مذهب، یعنی میگم از پیر مردای تگزاس تا تهران همه‌شون مشکل دارن با سکس و با بدن زن و با عملیات. از عجیب غریب این یعنی از همه اینو... بیشتر به فلان مردم کار دارن این
اینو چک کن. این کتاب خیلی کوچیکی هم هست اگه خواستی، خیلی جالبه. Sex and God by Dr. Daryl Ray. این اگه میل داری که، چون شما هم به دین بحث جالبیه هم سکس بحث جالبیه، وقتی جفتش با هم توی کتاب میاد به نظر من بحث جالبی میشه اگه بخونی.
آره نه حتما میرم میخونم. من جیسن تو هم بابات هم سکول، یعنی اونا باورک نمیگه. حتی بابات یه موقع خر مذهب بود نه؟
نه مدل مذهب، مدل مذهبی
بازاری طوری بود ها. آره
آره، ولی یک مرحله اونورتر بری بری سراغ نمیدونم عموها و اینا، مامان بزرگم و اینا، هم از طرف مامان هم یه دفعه خر مذهبی میشه تو آمریکا، هم از طرف بابام. آره بعد مامان... خود مامان بابام همجوری رکسن، یعنی مامانم که بابام آشاش ازدواجش کرد مثلا یه جوری قیام بود مثلا، چون مامانم از مدلای مذهبی که باید نجات پرستی آمریکایی قاطی میشه و خیلی سفید و جمهوری خواه و اینا اومد، بعد از این داستانای کلاسیک آمریکایی که 18 سالگی از خونه مادر میزنی بیرون میری شهر بزرگ. تو واشنگتن دی سی هم بابام هم مرد پوستیره ایرانی با چه میدونم پشم و زنجیر طلا و اینا و دیسکو و فلان و اینا هیچی دیگه ریختن رو هم و من شد به وجود اومدم. ولی همچنان مامانم، طرف مامانم مثلا مامان بزرگم اینه شب بابام جور در نمیومد، همیشه مامان بزرگ بابام مشکل داشت. از طرف ایران هم مثلا مذهبیه، مثلا فرض کن مذهبی اصلاح طلب و مذهبی ملی مذهبی و اینا، دار دسته کروبی و خاتمی و اینا، مثلا چه میدونم عقد دخترم هم خونده و فلان و اینا، اون مدلی، یعنی بنیادگرایان نه، مثلا پیشروی مذهبی ایران. اگر یه ذره اونورتر بری سراغ عمو و عمه و خاله و اینای من تو ایران و اینا، مثلا این سبکیه. ولی من دیگه این وسط اتیست رو در اومدم دیگه، منم فهمیدم آخه یه جا بود کلاس دینی توی ایران، من ازش چیزایی گفت، بعد من ازش پرسیدم اینا که تو میگی من مامانم میره جهنم، بعد میگفت آره دیگه، یا خب نمیشه که، من مامانم که بابا مثلا آدم خوبیه نمیره که جهنم، آره چون مثلا مسلمون نیست و نماز نمیخونه و مثلا مشروب میخوره و چه میدونم کتاب فانتزی میخونه و سیگار میکشه پس میره جهنم، هیچ که نشد کرد. بعد دیگه دعوام میشد با معلم، بعد بحثا با معلم دینیا تو مدرسه خیلی شدت گرفت، زیاد شدت گرفت.
من که یادم معلم قرآنم کتککاری کردم، یادت
کتککاری کردم،
کتککاری اساسی کردم معلم قرآن،
اساسی کردم معلم قرآن، زور میگفت تو هم مثلا اون میگفت تو گفتی دیدم چی چی، اون میگفت نه فلان، بعد تو میگفتی نه هیچ چی و کتککاری. آره نه منم مثلا دیگه سوال میکردم، مثلا میگفتم فضا، مثلا به فضا علاقه داشتم، میگفتم فضا نورده خب باید مثلا سمت کره زمین نماز بخونه یا سمت مکه، یارو تو فضا چجوری میخواد نماز بخونه؟ بعد سوال داشتم چجوری بود، من دیگه باگ قضیه رو درآوردن چیز شد دیگه، هی ریختم یه چیز بود. ولی منم یه سالی میدونی که رفتم مکه، رفتم برای چیز خوندم، من یه سالی همچین چیز شدم، جبیر شدم، یه سالم نشد 5-6 ماه، بعد دوباره همون
جیسن. آره از جیسن یه برهه هول، یه مومنتری لپس اف ریزن داشت و از علف و مشروب ما بیرون رفت مکه و حج و فلان و از کجا، از توی یه دونه از توی
از لاس وگاس،
از لاس وگاس توی براثل رفتش مکه، اسید به دست فلان، اصلا یه وضعیتی بود. بعد اونجا رفت مستر، اونجا برگشت ما انقدر زدیم تو سرش تا دوباره مشروب خورد و دوباره جوینتشو زد، خیالمون راحت کرد.
آخه ببین یه چیزی اینجا میفته، اتفاق میفته، ملت از فرط دراگ شدید و نمیدونم دیوونه میشن، یه دفعه به عیسی مسیح پناه میارن، از اینا خیلی زیادن. یارو مثلا
آره
همه بدنش درست هم میپاشه، بعد میگه من راه نجاتم عیسی مسیح بود و خدا بود اینا. و من تو لاس وگاس مثلا کتکم زده بودن، دزدی کرده بودن، تفنگ کشیده بودن، خر تو خر اکشن بود. بعد من یه دفعه یه دونه پیشنهاد گرفتم که برم برای نشریه لونلی پلنت که تراول گایده برم مکه. ما هم که تو ایران درس خونده بودیم دیگه، منم ریشم بلند کردم و رفتم، نماز بلد بودم بخونم، گفتم بریم بنویسیم. بعد اونجا دیگه یه خورده دیدم چقدر عجیب غریب خفنه، ولی از اون جو که خارج شدم فهمیدم بابا جو زده شده بودم. حالا 1,000,000 نفر وقتی با هم دیگه به زانو میافتن و یه صداش تن آدمو میلرزونه، بازم 1,000,000 نفرن، هیچ چیزی مثلا ملکوتی و دیوین و مثلا ماورا طبیعی نیست، فقط جو شدمو میگیره. بعد از اون محیط میای بیرون دوباره مثلا عقل میاد سر جاش. ولی آره دیگه یه هم تجربه اینجوری داشتیم. ولی دیگه از اون موقع منم شایدن ملیتنت ایتیستم و همین کم مونده 4 تا کلیسا و مسجد آتیش بزنم یکی جلو اون بگیره دیگه.
خب دیگه ما که اصلا کلا پادکست همه چی اون کنسل، ما که انقدر کلچر گفتیم تو این پادکست همین که هنوز کنسل نشدیم خودش معجزه است واقعا.
آخه خوبیش هم اینه مثلا ما بحث اسرائیل فلسطین میکنیم، هر موضعی هم داشته باشیم، هر چقدر مثلا به سر کلام بزنیم دیگه نمیم مثلا کتابای مقدس همدیگر رو بکشیم بگیم اینجا اینو نوشته اونجا نوشته، حداقل این کارو نمیکنیم چون اون بحث تمومی نداره. یعنی بمبا که مثلا دیگه الان کسی ادعا نمیکنه که مثلا ما از صحرای مثلا قوم یهود از صحرای چیز رانده شد و 40 سال گشت و نمیدونم دریا باز شد و اینا، همه اون فکرمون قبول داریم که مثلا اینا چرت و پرته، این اتفاقا واقعا نیفتاده. مثلا تاریخ دانا میدونن که نه هیچ دریایی باز نشد، هیچ قومی مثلا 40 سال تو کبیر آواره نشد فلان و اینا، ولی مثلا بازم موضع داریم، مواضع همچین داریم که به واقعیت نزدیکتره. مثلا اما سه نفر اینجا، نفر چهارم اگه بیاریم مذهبی یهودی باشه یا مذهبی مسلمان باشه، یه دفعه میاد کتابش در میاره میگه واسه این کتاب من بروز درست میگم بقیه باید بمیرن، بعد یه بحث تموم میشه دیگه. ولی بحث ما یه خورده احساس خوب، امیدوارم مثلا بیشتر به واقعیت ربط داشته باشه دیگه. همین.
آره. و قبل از اینکه بریم ادامه بدیم به همین بحث اسرائیل فلسطین برسیم، منم خواستم بگم من که از من خانم آدم خیلی سکولار بودم، ما هم خیلی انتلیکتوال و کتابخون و فلان و اینا، و من هیچ وقت نه نماز خوندم نه هیچی، اصلا هیچ دو زندگی ما مذهب هیچ جایی نداشت قشنگ. بابام فقط عشق طبیعت و کوه و بیابون بود. من که از بچگیم توی شهری که بزرگ شدم تو آمریکا، یوجین اورگن، یه هیپی تاونی بود که ما پا برهنه می‌رفتیم مدرسه، همه کومبایا دور آتیش آهنگ می‌خوندیم و یه مش معلم هیپی کسخل آلترناتیو می‌اومدن به ما قارچ می‌دادن مثلا، و مثلا یه فضای خیلی سورئال و غیر استاندارد چیز بودی اصلا، یعنی نسبت به مدرسه دیگه. برای من مثلا زندگی من این بود که همه ما مش بچه‌ایم تو پارک داریم با هم بازی می‌کنیم، برابر اون سیاه اون سفید اون چینی اون بودا اون یهود اون فلان، اصلا فرقی نمی‌کرد برای ما اصلا کی به کی بود، بچه بودیم. خب این اولین دید من به دنیا بود که خب هممون همینیم، همین گویم و همه ریلکسیم و تو پارک و پلی‌گراند داریم بازی می‌کنیم. بعد اومدم ایران، یا تو یه کالچر شاک وحشتناکی بود برای من. آقا معلم ها کتک می زدن، سر می کردن تجاوز بهت بکنن، بچه های دیگه کتک می زدن، سر می کردن به تجاوز کنن، بعد تو مذهب و فلان و اینا آمیخته شده با این عقده های سکشوالشون، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود برای من دیگه. و همینجوری تو عمرم مثلا کسی رو من دست بلند نکرد، بعد الان یه سری آدم میخوان کونم بذارن هر روز، یه سری میخوان به زور منو یه مذهب دیگه باور و یه
کجا رفتیم مدرسه؟
آره مدرسه دولتی، با من با اون که باید که آدم بشیم میفتم مدرسه دولتی و فلان و اینا، من و جیسن با هم دیگه اونجا بودیم خیلی جا. واقعا یعنی هر روز فقط میجنگیدم که واقعی که فقط منو نکنه، یعنی قشنگ جنگ بود قشنگ تو مدرسه.
آره بابا همه دستشون تو کونه هم بود،
اصلا یه وضعی مدرسه. ای بابا
خلاصه مدرسه ایرانی جی بود دیگه.
آره منم تو کدوم مدرسه رفته بودی، ولی مدرسه که ماها رفتیم جنگ بود خلاصه اینجوری. اونا تو پادکست خیلی تعریف کردم داستاناشو، ولی من یادم یه روز یکی اومد واکمن تو گوشم بود، معلمی اومد مثل سگ منو کتک زد، گفتم چرا میزنی؟ گفتم آقا تو قرآن واکمن ممنوعه. بعد برگشتم گفتم فلان شده اون موقع که تو قرآن واکمنی وجود نداشت، چه داری آخه من کسا شعر میگی، چرا اینقدر میخوای تحمیل کنید این عقاید احمقانه خودتون رو؟ میدونی یعنی چیزی که، یا وقتی که مثلا دختر میرفتم بیرون و بسیجی ها مثلا منو میگرفتن، دختره رو بیشتر کتک میزدن تو من، یعنی اون عقده که تنفری که به دختره داشتن که اصلا مغزم سوت میکشید، یعنی چجوری روی این آدم اگه میخوای بزنی منو بزن، چرا اونو داری کتک میزنی؟ یعنی بعد یه سری چیزایی که اصلا من خب از اولش هم باور نداشتم، ولی هر روز این خشونت و توجیه خشونت و نابرابری رو بیشتر میدیدم، دیدم واقعا این آدما احمقن که به این چیزا باور دارن. و از طرف هم خب همیشه الان مطمئنم سر این بحث با هم دیگه ذره شاید بحثمون بشه، من خیلی خب خلاطات خیلی سکولار هیومن استوری حساب میکنم، نگاه کنم بگم آقا خب هر کی هر چیزی میخواد باور کنه، من عقایدشون رو حق دارم انتقاد کنم، مسخره کنم، حالا میخواد اون باور کنه باور کنه، ولی به من تحمیل نکنه. میدونم خیلی بحث ابتدایی و سادهه، ولی بدبختی اینه که آدمای مذهبی به خصوص مسلمانات همه جا بیشتر به نظرم، حداقل تو تجربه شخصیم، نمیتونم جمع بندی، تو تجربه شخصیم توی اروپا، تو انگلیس، تو آمریکاشم با مسلمان برخورد داشتم، واقعا باز همون طرز فکر تحمیل کننده تخریب کننده ای که همیشه دارن، که به زور میخوان بچپونن حرفشون رو به من. میگم تعریف کردم تو لندن با سگ بودم، یارو مسلمان من میگفت سگ تو بر اون ورخ میخوام برم مسجد، گفتم برو گم شو مثلا، من اونجا قاطی کردم فقط جلومو گرفتن که یارو رو کتک نزنم. و توی این برخورد کلا یه چیزی که همیشه تعجب میکنم اینه که این آدمایی حالا بگیم افراطی تر تو این عقاید، ولی آیا تمام ادیان انقدر افراطی هستن یا نیستن، اون خودش یه بحثیه. و میگم تا حالا بریم تو بحث اسرائیل و فلسطین، میگم الان به نظر من چند لایه است. آقا اصلا مذهب چه نقشی داره تو این بحث؟ یعنی کجای این بحث باید قرار بگیره؟ چه از سمت یهودی ها، چه از سمت مسلمان ها و عقایدی که دارن برای بازگشت، یا از عقایدی که توجیه بکنه خشونتشون یا هر چی. یه بحث انسانی هستش که حق حقوق آدم ها با چجوری بهش احترام گذاشته بشه، ازش دفاع بشه و چی واکنش درستیه در مقابل این خشونت هایی که به همدیگه میشه. و من جوابی ندارم، من بیشتر یعنی آدمی که دارم گوش میکنم، اخبار میخونم و از این ناراحت میشم که یه روزی یه کسی از این ور میگه آقا چرا از اون ور حمایت نمیکنی، سری از اون ور میگه چرا از این ور حمایت نمیکنی. من اونقدر آگاه هم نیستم که برای من اونقدر صفر یکی نیست این بحث که بیام بگه آقا 100% اینا درستن 100% اونا بدن. ولی میخواستم از تو سوال کنم
اینا اونا کی هستن؟ ما هم به نظرم ما باید از اسرائیل حمایت بکنیم و از فلسطین حمایت بکنیم، یعنی خب از انسان هم خیلی حمایت بکنیم دیگه.
درست.
این برای اونور نداره. من برام جالبه، خیلی فکر میکنن که باید بین اسرائیل و فلسطین یکی رو انتخاب بکنی که ازشون حمایت بکنی. من جفتش رو انتخاب میکنم، من از اسرائیل و فلسطین حمایت میکنم.
اصلا میدونید مرزهای چیز بین مثلا این دو قوم یا دو ملت همین مشکل به وجود میاره دیگه. من هی دنیای بدون مرز رو تصور میکنم، این اصلا نمونهش اینه. الان تو اگه نگاه بکنی به این منطقه از بالا، بعد نقشه بکشی، بعد بگی مثلا این وریا یه تیمن، اون وریا یه تیمن، این جزئیات رو از دست میدی، به خاطر اینکه توی نه تنها توی این منطقه، توی اکثر جاهای دنیا افراد که زندگی میکنن با دوست دارم در کنار هم مسلماتی زندگی بکنن، همون چیزا رو میخوان که مثلا چه میدونن امنیت میخوان، غذا میخوان برای بچه‌هاشون، سقف میخوان، فلان و اینا. و بس یه دفعه این نمیشه که استاد مقابل فلسطین، بس این میشه که کدوم گروه در این از این افراد با کدوم گروه از اون افراد حاضر به تنش هستن، حاضر به این هستن که برای در علیه گروه دیگه خشونت روا بدارن و چرا؟ بعد این توجیه ها کجاست؟ حالا من خودم از یه جایی بگو.
یه چی کوتاه بگم، ببخشید. دنیای بدون مرز رو من نمیتونم قبول بکنم. من قبول دارم که انسان ها رو باید از همهشون حمایت بکنیم، ولی دنیای بدون مرز، چون برای مدیریت شما احتیاج به تقسیم بندی بالاخره داریم. و این مفهوم، این کانسپت نیشن استیت یا ملت دولت واقعا باعث یه امنیت و ثبات و صلح در جهان شده نسبت به گذشته. نمیدونم، هنوز داریم تو اخبار نگاه میکنیم و میبینیم که جنگ زیاده، بدبختی زیاده، ولی نسبت به گذشته واقعا ما پیشرفت شدیدی کردیم نسبت به چیزی که جهان بوده. و یکی از دلایلیش که الان به اینجا رسیدیم همین ساخته شدن این مفهوم مدرن نیشن استیته. من میگم مرزها باید برای مدیریت، مرزها رو احتیاج داریم، ولی انسان ها رو با هم بینشون فرق، برای حق و حقوقشون فرق قائل نشیم. مرزها باید عبور ازشون راحت تر بشه، تجارت بینشون راحت تر بشه، یعنی مرزها تبدیل به دیوار نشه. ما احتیاج هنوز به مرز داریم، یعنی یه چیزی مثل شبیه همون چیزی که تو اروپا داره اتفاق میفته. یعنی ما هنوز مرز بین کشور اروپایی داریم، ولی مردم بین این مرزها راحت حرکت میکنن، تبعیضی بینشون اینجوری نیست که مثلا فرانسوی از آلمانیا برترن یا برعکس، با هم دشمنی ندارن. ولی در نهایت به خاطر اینکه مردم حق تعیین سرنوشت باید داشته باشن و هر یه قسمتی از آدمها احتیاج دارن که بتونن تصمیم بگیرن که چه کسی ما رو مدیریت میکنه، یک تقسیم بندی احتیاج داریم. برای همین علیه مرز فکر میکنم من نیستم، چون که از کانسپت نیشن استیت دفاع میکنم.
ببین، مسئله اینه که از پراگماتیک، حتی مثلا آدمایی که به دنیای بدون مرز مثل من اعتقاد دارم، من قبول میکنم که در دنیای امروز بهترین کسی که بهترین سازماندهی که بتونه حقوق افرادی که در اون هر سرزمین زندگی میکنن بتونه اون حقوق ازشون دفاع بکنه نیشن استیته. این از پراگماتیک اینه. منتها مشکلش چیه، باگش چیه، اینه که ما الان به یه جایی خوردیم، یعنی این بازی رو به تهش برسونی به یه جایی خوردیم، برخورد کردیم که الان به یک همکاری بین المللی در سطح جهان احتیاج داریم برای مقابله کردن با مسائلی که در مقابل بشر وجود داره. یعنی به هر حال یک سازوکار جهانی احتیاج داریم برای مقابله با مسئله محیط زیست. یا حتی من مثلا این مسئله اسرائیل فلسطین که ما هی داریم دورش همجوری میرقصیم هم شیرجه نرفتیم توش، من احساس میکنم که یک توجه جهانی و یک اراده جهانی نیاز هستش و مثلا اینا خودشون مثلا کنار هم نمیان. برای همین اگر اینا پس مطلق نگاه نکنیم، دنیای بدون مرز یا دنیای با دیوارهای بلند، حرکت به دنیایی که یه خورده نقش مرزها کمتره و چیز مثلا اروپایی که تو گفتی، یعنی یه جایی
نقش مرزها دقیقاً این مرزها تبدیل به دیوار نشن، ولی بالاخره مرز احتیاج داریم و منم کاملا قبول دارم، حرف تو قبول دارم که ما همکاری بین المللی بیشتر احتیاج داریم، ولی همکاری بین المللی احتیاجی به برداشتن مرز نداره. شما همه هر ناحیه جغرافیایی احتیاج برای مدیریت احتیاج به تقسیم بندی داره. شما یک شهر هم اگه نگاه بکنی در نهایت به زونهای مختلف تقسیم میشه. خب شما آپارتمان ها بالاخره با هم مدیریت شما هم فرق میکنه. شما یه آپارتمان داری یه آپارتمان اونور داری، خب این مدیرای آپارتمان شما که نمیرن این آپارتمان رو مدیریت بکنن، مدیرای این آپارتمان این آپارتمان رو مدیریت میکنن، مدیرای این آپارتمان این آپارتمان رو مدیریت میکنن. برای همین من قبول دارم که میخوام نقش مرزها کمتر بشه، تجارت بینشون بیشتر بشه، مهاجرت بینشون راحت تر بشه، مثل همون مدل اروپا، ولی در نهایت یه تقسیم بندی احتیاج داره، برای اینکه هر کسی دوست داره که مدیرای خودش رو خودش انتخاب کنه. آدم نمیخواد یه کسی مثلا تو اندونزی مدیریتش رو کسی که مثلا تو چه میدونم تو کانادا هست انجام بده. بالاخره آدمای تو اندونزی میخوان مدیران خودشون رو خودشون انتخاب کنن. برای همین یه تقسیم بندی در نهایت احتیاج داریم.
درست. رام بپر وسط چی میگی؟
نه منم میگم توی این بحث، خب میگم سر مرز، خب بریم تو بحث همین اسرائیل و فلسطین. اپیزود قبلی ما با وریا نمیدونم دیدی یا ندیدی آرمین اون، و خب خیلی کلی اطلاعات و فکت‌های تاریخی وریا با همون در به اشتراک گذاشت که میگم توی این بحث این مرز که الان صحبت مرزه و اینکه آقا این مرز به کی به کی متعلقه، به کجاش باید برگردیم و چرا چه جوری با چه دخالتی بشه من چیزی که همش بهش فکر میکنم اینی که به طور واقع به جای اینکه همش ما برگردیم به تاریخ رجوع کنیم، من سوال من همیشه اینه که آقا چه جوری به صلح واقعا میشه رسید؟ یعنی بهترین یعنی منطقی ترین یا پراگماتیک ترین راه به صلح رسیدن و این دو تا کشور کنار هم اومدن چیه آخرش؟ یعنی اند گیم این بازی چی خواهد بود توی زمان ما؟ میدونم سوال خیلی بزرگه، سخت جوابش میدونم، ولی حالا برای اینکه فقط بحث باز کنیم و بریم توش زره.
آره ببین احتیاج ما به تئوری نداریم. خب ما بین رشنالیزم و امپیریسیزم همیشه اگه قابلیت انتخاب امپیریسیزم رو داریم باید امپیریسیزم رو انتخاب بکنیم، چون ذهن انسان خیلی قابلیت خطاش بالاست و ما وقتی دسترسی به داده ها و تجربه علمی داریم لازم نیست خیلی به خردگرایی اتکا بکنیم، چون داده ها اصلا برای همین هم ما روش علمی داریم، چون روش علمی نسبت به خردگرایی همیشه برتری داره. ما برای اینکه ببینیم چه جوری به صلح برسیم باید ببینیم چه چیزی ما رو طالب صلح رسونده و همون ارزش ها و همون قوانین و همون معیارها رو ادامه بدیم. یک سری ارزش ها و یک سری باورها و یک سری استانداردها و یک سری متدولوژی هست که الان در 200 سال پیش به شدت جاهایی که این از این استانداردها استفاده شده باعث پراسپریتی بیشتر، باعث رفاه بیشتر، باعث صلح بیشتر، باعث امنیت بیشتر، باعث زجر کمتر شده، باعث اقتصاد بهتر، باعث بهداشت، دسترسی به آب تمیز، دسترسی به بیماری کمتر، همه اینا هر جا اینا امتحان شده جواب داده. حالا شما نگاه بکنین بعضی با یه تصادف تاریخی، من نمیگم که این اروپایی ها مثلا برترن و اینا، با یه تصادف تاریخی توی اروپای غربی این باورها اونجا در تو ایج آف انلایتمنت اونجا یه دفعه رشد کرده، ولی این متعلق به غرب نیست، هر جا این رفته این جواب داده. شما نگاه کنین این کره شمالی رو با کره جنوبی مقایسه بکنین، کره جنوبی که کشور غربی نیست، شما تایوان و هانگ کانگ رو با بقیه چین مقایسه بکنین، شما استرالیا رو نگاه کن، کانادا و آمریکا رو نگاه بکن، هر جا این رفته، هر تایم، حتی خود چین هم اگه نگاه بکنی در کلی مدت سال تو فقر شدید بود تا اومد یک سری ارزشش رو برای مدت سریع عوض که یه دفعه باعث شد معجزه اقتصادی عجیب غریب شد، یه بمب اقتصادی شد، رشد بزرگی کرد. الان که دوباره برگشت یه مقدار به اون روش‌های قبلیش داره استفاده میکنه، دوباره یه ذره داره اقتصادش دوباره رو به پایین حرکت میکنه. یعنی اصلا مشخصه، یعنی ما میتونیم بیایم واقعا نشون بدیم که چه روش‌هایی چه ارزش‌هایی میگن ارزش‌های ایج آف انلایتمنت. خب یعنی سکولاریسم، تفکیک قوا، آزادی بیان، دموکراسی، لیبرالیسم، همه اینا. حالا من یه لیستی دارم از این چون این لیست رو هی دارم بهش اضافه میکنم، این ارزش‌ها و باورهایی که باعث صلح و رفاه بیشتر در جهان شده چی هستن. اینا رو ما میتونیم به طور به جای اینکه بیایم تیورایز بکنیم، میتونیم بیایم نشون بدیم که اینا باعث رشد و افزایش رفاه در جهان شده. حالا ما بعد از جنگ جهانی دوم بخاطر اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، شانسی که آوردیم همین که میگه همکاری بین المللی، خب ببین یه سری نهادهای بین المللی تشکیل شد که بر اساس همین باورهای لیبرالیسم و باورهایی بود که در عصر روشنگری در جهان رواج پیدا کرد. و الان یه سری نهادهایی داریم، خب مثلا دادگاه‌های بین المللی، سازمان ملل داریم. اینا هنوز اون قدرتی رو که ما می‌خوایم داشته باشن این ندارن، ولی خب خیلی پیشرفت زده. همین که هستن یه پیشرفت بسیار بزرگه. این نهادهای بین المللی که باعث میشه یه همکاری بین المللی باشه که این ارزش‌ها در جهان رواج پیدا بکنه. خیلی مثلا میگن که سازمان ملل بی‌ارزش است، کاری نمی‌کنه. در صورتی که اصلا اینجوری نیست. این نهادهای بین المللی واقعا، درسته که همه کارهایی که ما می‌خوایم بکنیم و نمی‌کنن، ولی واقعا تاثیر بزرگی در جهت صلح و ثبات و رفاه در جهان گذاشتن. یکیش هم همین کانسپت نیشن استیت که چقدر واقعا از از کاربردی جواب داده. حالا اگه ما قبول داریم که این تن دادن به این قوانین بین المللی که بر اساس همون ارزش‌ها و باورهایی هست که باعث رفاه و افزایش رفاه و صلح و ثبات در جهان شده، اگه این باعث بیشتر شدن افزایش صلح میشه، خب پس باید تن بدیم به این قوانین بین المللی. یعنی باید اینا رو بپذیریم که اینا رو رعایت بکنیم. یعنی معیارمون همین قوانین بین‌المللی باید باشه که بر اساس این اصول داره استفاده پابرجاست. به همین دلیله که وقتی که ما میایم محکوم میکنیم دولت اسرائیل رو که در کرانه باختری داره شهرک سازی میکنه، خب اینو همینجوری الکی نمیگیم که این بر اساس قوانین بین‌المللی داریم. یعنی همون قوانین بین‌المللی که ما ازش استفاده میکنیم که اسرائیل رو به عنوان یک ملت دولت ازش دفاع میکنیم و بهش حق وجود میدیم، یعنی از حق وجود دفاع میکنیم و از حق دفاع از خودش هم حمایت میکنیم، خاطر اینکه قوانین بین المللیه. اسرائیل که یک ملت دولته که به عنوان ملت دولت به رسمیت شناخته شده و باید برای همین حق وجود داره و حق دفاع هم داره. ولی همون قوانین بین المللی که ما ازش استفاده میکنیم که از اسرائیل دفاع بکنیم، بر اساس همون قوانین بین المللی شهرک سازی در کرانه باختری اسرائیل رو محکوم میکنیم، چون اون علیه قوانین بین المللیه، اون جرمه، اونجا داره جنایت انجام میده.
اون چیزی که ایجاد صلح میکنه لیبرالیسمه. یعنی اصلا دلیلی که فوکویاما بهش گفت پایان تاریخ، یکی از دلایلش این بود. حالا چرا لیبرالیسم ایجاد صلح میکنه؟ ببین، به خاطر اینکه تمام ایدئولوژی‌های دیگه یه نوع قومگرایی، ملیگرایی خاصی دارن که یه گروهی رو در مقابل گروه دیگه قرار میدن. یعنی مثلا تو چه میدونم مارکس میخونی میگه که یه سری هستن آدم و آبومان تولید دستشون دارن، یه سری ها لیبرشون رو میفروشن، بدنشون رو میفروشن، وقتشون رو میفروشن و این دوتا با هم دیگه به تضاد میخورن. چه میدونم به فلسفه های اسلامی برمیخوری میگه مثلا امت اسلام هستش، امت غیر اسلامی هستش، باز میخورن به هم دیگه. به فلسفه های سیاسی هر جای دیگه که نگاه میکنی میبینی که یک بخشی رو در مقابل بخشی قرار میده و جنگ تا قیامت. چرا لیبرالیسم ایجاد صلح میکنه؟ به خاطر اینکه لیبرالیسم یک استانداردی رو میذاره که میتونه همه رو وارد خودش بکنه. در لیبرالیسم ایدئال هیچ بازنده‌ای وجود نداره، همه برنده هستن و مبارزه ای که انجام میشه بیشتر مبارزه هستش از جنس گفتمان درونیه. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه بس این نیستش که تو بری با یکی دیگه مبارزه بکنی، بسش اینه که با آدمایی که هم فکر تو هستن و هم شبیه تو هستن با اونها بر تعامل قرار بگیری و اون رادیکالیسم رو در میان افراد مثل خودت کاهش بدی و دست دراز بکنی به افراد دیگه که توی اون سمت دیگه هم مثل تو فکر میکنن. ببین الان خیلی جالبه، توی این بحثا من هی فکر میکردم که انقدر این مسئله اسرائیل و فلسطین چیز شده، هش اوت شده، یعنی اینکه انقدر جزئیاتش رو همه دیگه خوره وار در آوردن که دیگه واقعا حرف جدید زدن سخته، هر کی یه موضعی میگیره. یعنی از بین این آرکتایپ های افرادی که در این بحران سهیم هستن، یکیش یکی انتخاب میکنه. یعنی اصلا موضوع میشه اخلاقی که من مثلا تلف آدم خوبا باشم. بعد هر کی که نگاه میکنی قشنگ میتونی بفهمی که مثلا فلانی داره صحبت میکنه، این داره مثلا پیرلو صحبت میکنه، این مثل صهیونیستای مثلا افراطی صحبت میکنه، این مثل یهودیای ریفورم صحبت میکنه. و خیلی جالبه، من به خودم داشتم فکر میکردم مواضع من خیلی نزدیک به دو تا گروه هستش، به یهودیای آمریکایی که مثلا فامیل دارن تو اسرائیل و فلان و اینا، و به عربای سکولار که مثلا تو لبنان الان میترسن یه دفعه حزب الله شاخ شه، نمیدونم توی مصر هستن مجیدی الان ترس از افراطی گرایی دارن. و همه این من چرا چقدر جالب که مثلا من با دو تا گروه که از دو تا ملت مختلف هستن من احساس همدلی پنداری میکنن. و اون چیزی که همه ما ها رو به هم دیگه وصل میکنه یک ترس از یک پا گرفتن یه افراطی گرایی هستش که اجازه این راه حل لیبرال نمیده. و توی موارد دیگه تاریخی این بحران هم همین اتفاق افتاده. یعنی مثلا ما به صورت نزدیک می که می شدیم در مواقع مختلف تاریخی می دیدیم که یک بار از طرف اسرائیل، یک طرف یا بار از طرف گروه های افراطی مسلمون مثل بگو اخوان المسلمین و نمیدونم حالا الان حماس و فلان و اینا، این فرضیه صلح یه دفعه از ما قاپیده می شه و شرایطی رو به وجود میاره که دوباره این گروه ها نتونن با هم دیگه تعامل بکنن. ولی همین گروه هایی که بهشون اصلاح طلب گفته میشه، حالا ما اصلاح طلب رو یه پارتیزانی ایرانی میدونیم، مثلا میگه خاطر میفرم، من اصلا دارم میگم فلسفه وجود اصلاحات در یک گفتمان درونی یک تفکر، این اصلاح طلب های دو طرف هن که با هم دیگه صحبت میکنن. یعنی کسایی که میخوان اصلاح بکنن، منتقد یهودیای منتقد صهیونیست و مسلمانای، و مثلا من میگم یهودی مسلمان اینا بیشتر اتیستن ها. یعنی اینکه مثلا من میگم مسلمان مثلا
منظور عرب آتئیست منتقد، عرب مسلمان اصلاح طلب نه، عرب آتئیست و یهودی آتئیست یا یهودی سکولار، منظورمون یهودی از لحاظ دینی نیست، یهودی از لحاظ قومیته بیشتر اونجا فکر کنم.
آفرین. من امیدم به ایناست. من سازندگان سور رو اینا میدونم. ای من چیت نوت میکنم از انجیل، میگم رحمت بر بانیان سور چیز ولی این چیزه. این متاسفانه توی این شرایط جنگو الان گم میشه. یعنی ببخشید طولانی صحبت کردم، ولی راجب شرایطی که من تو آمریکا هستم هم صحبت بکنم. ببین من شاید مثلا از الان مثلا بگم الان غزه بچه دارن میمیرن، به یکی دیگه بگه نه غزه خیلی مثلا دارن توسفیل میخورن، من نمیتونم بحث بکنم بخاطر اینکه من اونجا نیستم. ولی میدونم تو آمریکا چه خبره. توی آمریکا اینقدر که این قضیه پولرایز شده، اینقدر قطبی شده جامعه، که هر چیز اینجوری، هر موضوع اینجوری یه دفعه تفرقه خیلی زیادی ایجاد میکنه، شکاف خیلی زیادی ایجاد میکنه. الان نسلی هم شده، یعنی نسل پیرتر که ما داریم پیر میشیم بزرگتر اینا، ما بیشتر طرفدار صلحیم. الان من تو پورتلند هستم، ملت دارن تظاهرات میکنن، دارن میزنن سر و کله همدیگه، اصلا هم چیز نمیکنن، همشون هم طرفدار این هستن، طرفدار حماس و فلسطین و مبارزه و انقلاب و نمیدونم کوفت و زهرمار هستن، که مثلا نمیشه باشون صحبت کرد. میدونی چی میگم؟ و این شرایط قطبی شدید وحشت، میدونی موزهشون هم میدونی چیه؟ موزهشون هم یه حالت ساده شده، احمقانه شده، همین لیبرالیسمیه که به حقوق اقلیت مربوط میشه، فقط به عدد کشته‌ها نگاه میکنن و میگن که حق با اینه، بعدم دیگه بحث رو پیش نمیتونن نمیبرن. این شرایط آدمو، این شرایط برای من ترس ایجاد میکنه، برای من ترس ایجاد میکنه. میدونی یعنی که مثلا هر درسی که خوندم توی علوم سیاسی و اینا بیشتر ما رو تبدیل کردن به یه دونه فاشیست سنج. یعنی اینکه حد این فاشیست به رفتار فاشیستی رو سری که میسنجم، یه دفعه همش نوستالژی این تروما سی پس چشت میگیره، بعد مثلا دیدین میمارو که بعد پشت چشات بمب داره میفته فلان و اینا میفته، این آثار رو که میبینم یه دفعه میرم تو چیز، یه دفعه میرم که ای داد بیداد داریم میریم به سمت فاشیسم مثلا مرحله بعدی فاشیسم تاریخی و دو طرف هم هستش. یعنی من در بین چیز صهیونیستای اسرائیلی هم اینو میبینم وقتی که مثلا دیگه
البته نه صهیونیستای اسرائیلی صهیونیستای آتئیست صهیونیست خوبم داریم اینو ما
آره
یه چیزی بگیم منم خودم رو صهیونیست میدونم اینم بگم
آره نه من در میونم
به یه فوش آره
درسته و اینطور هم نیست درسته. یعنی به هر حال به هر تو فکر میکنی که حق مردم اسرائیل برای سرزمین و اینو مثلا ربطش بدی به یک پروسه تاریخی که صهیونیست حالا هشت تا بهتر است توضیح بدی چون اصلا یکی از چیزایی که من ارزش من که برای اینجا قالب شده اینه که نه دیگران نمیخواد توصیف بکنی خودت توصیف بکن بعد دیگران خودشون توصیف بکنن میدونی چی میگم ولی به هر حال این رفتاری فاشیستی رو تو دو گروه میبینم و احساس میکنم که این دو گروه اینا دارن اصلا دیگه تغذیه میشن و باید از اینا گرفت باید یه گفتمان صلحی رو معتدل های دو طرف با همدیگه ایجاد بکنن و کردن ها میدونی بدبختی تاریک من با این حرفمو تموم میکنم بدبختی اینه که ما الان چرخ از نو تولید نمی کنیم مذاکرات صلح در موارد دیگه تاریخی صورت گرفته انقدر زن تو سر ما این تاریخاش اینا رو ما خوردیم اینا ولی به هر حال به نظر من بهترین فرصت صلح من قرارداد اسلو بود که بعد یه دفعه ترور و فلان و اینا شد میدونی یعنی که وقتی هم تازه ما به
اثر دو طرف
آره اثر دو طرف شروع کردن کوبیدنش بدبختی اینه دیگه من هی تاکید بکنم از هر دو طرف به خاطر اینکه افراطیای از هر دو طرف هستن که تو دستشون میتونن دوباره به اون شرایط میدونی یه حد خوشونت هستش که این حد خوشونت مثلا این باشه که مثلا اگه یکی یارو مثلا زد تو سرت تو هم میتونی بزنی تو سرش ولی اون خط خوشونت میره بالاتر یه دفعه و یه گروهایی که نفع میبرن این حد خوشونت که اینا میان دوباره میان دستشون میگیرن این قضیه رو و بدبختیش اینه که ما که نه ما که عملیات نداریم ما داریم تمرین میکنیم برای ایران برای جای دیگه ولی اونایی که عملیات دارن اونایی که اون سر اون میز مذاکره هستن اونایی که تو به مذاکرات صلح هم میرسن تازه به صلح هم که میرسن قضیه زیرابش زده میشه دیگه با حرکت‌های افراطی و با بازی با احساسات افراد و اینا و دوباره میریم تو جهل جنگ دوباره میریم تو اون جهله که الان دوباره خطرش میره دوباره توش بریم و موارد دیگه تاریخی هم بوده قتل عام و اینا خیلی زیادتر از این بوده یعنی اینی که الان مقداری که الان داره اسرائیل میکشه مقداری که داره حماس میکشه بری توی این تنش قبلی خیلی شدیدتر هم بوده
اسرائیل
آره حالا من تموم میکنم
آره نه آخه نکاتی که گفتی خیلی زیاده میتونم به همش جواب بدم
آره منم یه چیزی نوشتم
آره تو ولی صحبت کن من طولانی صحبت کردم که تو هم طولانی صحبت بکنی برو واسه خودت
اوکی من اول یه چیز درباره ملی گرایی بگم همه ملی گرایی ها اون ملی گرایی تعصبی که ما باش مشکل داریم نیستن خب ما بعضی از ملی گرایی ها قابل دفاع و مهم هم هست اتفاقا که داشته باشیم ملی گرایی که من ازش دفاع میکنم بهش میگن سیویک نشنالیسم یا ملی گرایی مدنی خب یعنی شما میگی که من خواستم بگم لیبرالیسم رو در مقابل ملی گرایی قرار ندیم لیبرالیسم علیه ملیگرایی تعصبی هست که مثلا یه سری انسان‌های رو مال یک ملتی رو برتر میدونه مثلا خونشون رو براش ارزش قائل میشه ولی من سری ملیگرایی مدنی رو براتون تعریفش رو بخونم که ببینید چقدر تطابق این نوع ملیگرایی چقدر تطابق داره با همون لیبرالیسم خب سیویک نشنالیسم یعنی ملیگرایی مدنی also known as liberal nationalism که همچنین به عنوان ملیگرایی لیبرال شناخته می شود is a form of nationalism identified by non-xenophobic beliefs نوعی از ملیگرایی است که با باورهای غیر بیگانه هراسانه شناسایی می شود and the inclusion of all inhabitants of a nation و شامل همه ساکنان یک ملت می شود یعنی نمیاد بگه که آه شما فارس هستی یا نیستی آریایی هستی یا نیستی عرب هستی یا نیستی یهودی هستی یا نیستی شما وقتی عضو به یه ملت باشی شهروند هستی با بقیه شهروند یکی هستی جدا از مثلا قومیت و اینا It's characterized by a sense of national unity این نوع ملیگرایی هست که با حس وحدت ملی مشخص می شود یعنی به جای اینکه هویت فارس بودن یا کرد بودن یا عرب بودن برات مطرح باشه هویت ایرانی بودن مثلا برات مطرح یا هویت آمریکایی بودن کانادایی بودن حالا سیاه‌پوست باشی سفیدپوست باشی هر چیزی که بخوای باشی شما شهروند آمریکا هستی And the purpose And purpose based on a shared set of legal and political rights و هدفی که بر اساس مجموعه مشترک از حقوق قانونی و سیاسی است and the responsibilities rather by ethnic, racial or religious factors. و مسئولیت هایی هست که بر اساس قومیت و نژاد و مذهب و اینا نیست. In a civic nation, citizenship is not based on common ethnic ancestry. در یک ملت مدنی شهروندی بر پایه نسبت قومی مشترک بنا نشده است. But on a shared acceptance of the nation's law and institution. بلکه بر پذیرش مشترک قوانین و نهادهای ملت است. It advocates for equal rights for all citizens. این نوع ملی‌گرایی است که طرفدار حقوق برابر برای همه شهروندان است. And encourages a sense of national solidarity. و تشویق به حس همبستگی ملی می‌کند. ببینید این ما برای این نوع ملی‌گرایی مثل یه تیمه. ما می‌دونیم که برای اینکه شما بتونی مفید باشی و کارهای بزرگ انجام بدی، نمی‌تونی اینو به عنوان یک فرد انجام بدی. ملت یک بهونه است که ما به عنوان یک تیم بیایم با هم همکاری بکنیم بر اساس یک اهداف مشترک و یک باورهای مشترک، ارزش‌های مشترک، حقوق مشترک می‌خوایم با هم یک کار بزرگ انجام بدیم. ببین من یه مدت به شدت فردگرا بودم و فکر می‌کردم، می‌گفتم که اصلا جمع‌گرایی چیز بدیه، یعنی همه هویت‌هایی که بر اساس جمع یک جمع هست رو قبول نداشتم، ایندیویدوالیست مطلق بودم. ولی الان هنوزم من ایندیویدوالیست هستم، ولی ایندیویدوالیست وقتی که در موقع قضاوت میشه، یعنی ببین ما باید اینا رو از هم جدا بکنیم، ما قضاوت و همکاری رو از هم جدا بکنیم. وقتی که داریم در مورد قضاوت انسان‌ها صحبت می‌کنیم، کالکتیویسم یا جمع‌گرایی واقعا مزخرفه و اینکه باعث میشه که شما، یعنی شما وقتی میخواید یک کسی رو قضاوت بکنید، باید اعمال اون شخص رو در نظر بگیرید جدا از گروهی که بهش تعلق داره یا قومی که با کشوری که بهش تعلق داره، برای اینکه هر کسی مسئول رفتار و باورهای خودشه. اینجا ایندیویدوالیسم جواب میده. جایی که احتیاج به انجام کارهای بزرگ داریم، یعنی برای همکاری، برای رسیدن به نتایج بزرگ، اونجا هویت‌های که بر اساس جمع هست جواب میده. این دیگه جمع‌گرایی تعصبی نیست که مثلا بیان بگیم ما آریایی هستیم یا فارس هستیم یا سفید پوست هستیم یا هر چیز مزخرف دیگه. اینجا ما به عنوان یه هدف تعیین شده، یک روشهایی داریم، یه متدولوژی داریم، یه ارزشهایی داریم و میخوایم کارهای بزرگ انجام بدیم و میخوایم وارد یک تیم بشیم. اینجا جمعی که داریم ازش دفاع میکنیم به عنوان یک ملت و یه هویت ملی براش تعیین میکنیم، اینجا مثل شما توی تیم فوتبال هستی. شما توی تیم فوتبال توی تیمی باید با هم همکاری بکنی. شما باید خودتو تشخیص بدی که تو کدوم تیم هستی و داری چه هدفی داری و با هم همکاری بکنی. همونجوری که هویت‌های دیگه‌ای که بر اساس عضویت توی تیم کاربرد داره، هویت‌های جمع‌گرای ملی هم که بر اساس عضویت شما به یه ملت تعیین میشه، اونجا هم کاربرد داره. یعنی این نوع ملی‌گرایی کاربردیه. و پس یه بار دیگه میگم جمع‌گرایی اگه برای قضاوت باشه اینجا مزخرفه، باعث نژادستیزی و باعث تبعیض و اینجور چیزا میشه. اونجا ایندیویدوالیسم تمرکز هستمون باشه وقتی درباره قضاوت انسان‌ها داریم در صحبت می‌کنیم، ولی وقتی درباره همکاری صحبت می‌کنیم اون موقع هویت‌های جمعی مثل ملت جواب میده. یکی از مشکلات بزرگی هم که ما اینجا داریم همینه که ما اسرائیل رو مثلا میام قضاوت می‌کنیم، اسرائیل رو میام قضاوت می‌کنیم بر اساس جنایت‌هایی که بعضی از اسرائیلی‌ها انجام دادن. یعنی اینجا جمع‌گرایی باعث نژادستیزی و باعث تبعیض و باعث بیگتری و زینوفوبیا و اینجور چیزا میشه. شما همینطور برنامه‌ای که مثلا با وریا داشتین دیدین که چندین بار اومده هی میاد مثال میزنه از جنایت‌های بعضی از اسرائیلی‌ها برای شما و بعدش میاد کلاً اسرائیل رو به خاطر این قضاوت میکنه، در صورتی که این همه اسرائیلی که برای علیه این جنایت‌ها موضع‌گیری کردن رو نمیاد. اگه من فقط اونا رو ببینم، خب اسرائیل میشه بهترین کشور دنیا. اگه بخوام اسرائیل رو قضاوت بکنم بر اساس اعمال بهترین اسرائیلیا، اگه اسرائیل رو بخوام قضاوت بکنم بر اساس اعمال بدترین اسرائیلیا، خب اسرائیل رو بهم میگه یک کشور فاشیست و همه کشورها اینجوری میشن. همه کشورها توشون آدمهایی داریم که جنایت زیاد انجام دادن. من برای هر کشوری میتونم، شما فرض کنید واقعا آیا منصفانه است که ما بیایم ایران رو قضاوت بکنیم به خاطر اعمال جمهوری اسلامی؟ آیا بیایم بگیم ایران یک کشور، ایران تروریسته به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست؟ واقعا غیر منصفانه است. ما این همه فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های بزرگ داریم توی اسرائیل برای دفاع از عرب، دفاع از فلسطینی‌ها، نهادهای خیریه‌های وجود داره، کلی پروژه‌های مختلفی وجود داره که تمام تمرکزشون برای دفاع از حق فلسطینی‌ها عرب هست. شما عرب‌های اسرائیل حقوقی که دارن مقایسه بکنین زندگی عرب و حقوق و آزادیایی که دارن نسبت به عربی که تو همه کشورهای عربی دیگه هستن. حق و حقوقی که اسرائیل داده به عربای اسرائیل از حق و حقوق و آزادیایی که کشورهای عرب دادن به بقیه عربا. یعنی شما یه عرب بهتره که برای شما به عنوان یه عرب بهتره که شهروند اسرائیل باشی تا شهروند کشور دیگه. اینا رو هم باید ببینیم. من نمیگم جرم جنایت‌ها رو نبینیم، ولی تعمیم به کل ندیم. خیلی جالبه، مثلا وریا همیشه میاد یه طرف میاد حماس میگه حماس این کارو کرد، حماس اون کارو کرد، و این طرف میاد میگه اسرائیل این کارو کرد، اسرائیل اون کارو کرد. یعنی نمیاد این بر بگه فلسطین
رو وسط نکشیم، ولی حرف خودتو بزن. یه وریا اینجا نیستش که دفاع
کنه. نه
اون اونم گوش میکنه جواب میده. حالا اونم
خیر باش باش.
آره نه بابا، من از این تعارفا ندارم، من میگم
نه مخالف حرفت نیستم، ولی میگم خود حرفه رو بگی، منم مثلا باش حرف میزنم. بگو یا بگو راست میگی.
آخه من که با وریا همیشه حاضرم صحبت بکنم. من میگی که وریا نیست از خودش دفاع بکنه، چون وریا جایی که من هستم نمیاد با من صحبت نمیکنه، مگر من چندین بار بهش گفتم اگه خواست میتونه بیاد با من صحبت بکنه. خب
حالا خود موضوعش خیلی جالبه، بدون اینکه مطرح کنه وریا، خود حرفت منطقیه، من دارم گوش میدم، خیلی جالبه.
آره ولی مثال وقتی میزنیم از کسایی که این حرف رو زدن، بیشتر مردم متوجه میشن که داریم درباره چی صحبت میکنیم. خب نه خواهش میکنم. نه من میدونم شما دراما و دعوا اینا دوست ندارین، ولی چون من حساسیت ندارم به این چیزها، خب برخلاف من حرف، من فیلتر ندارم. خب من حرفی
که نه من دراما دوست دارم، میگم حواس آدمو پرت میکنه، حواس آدمو پرت میکنه. خب موضوعی که داشتی گفتی، من رفته بودم مثلا تو تاریخ و مثلا ملت و فلان و چیچین و بگفت و میگه مثلا وریای اصلا قیافه اینکیش من تو ذهنم مثلا حواسم رو پرت میکنم موضوع پرت.
نه آخه مثلا ببین برای این که کاملا متوجه بشیم داریم در بشی صحبت میکنیم، به نظر من مثال خوبیه. خب مثلا تو برنامه خودتون دقت بکنید، یک طرف میای میگیم حماس این کار انجام داده، یک طرف دیگه میای میگیم اسرائیل این کار انجام داده. چرا مثلا یه همچین آدمایی وریا و بقیه کسایی که مثلا حالا میگیم، چرا نمیان بگن فلسطین؟ آیا اینا میان بگن فلسطین حمله کرد به 7 اکتبر؟ آیا میان بگن فلسطین حمله کرد به اسرائیل؟ نمیگن.
من یه سوال میتونم بکنم اینجا؟ همونجوری که الان احساس داره که مثلا ایران، خب نماینده مردم ایران، من میگم playing devil's advocate here، یعنی میخوام برای اینکه بحثی زده جالب باشه و اینا، یعنی میخوام بدونم که مثلا خب خیلی جاها ما میخونیم، بازم میگم من این اطلاع ندارم، فقط بر اساس چند تا مقاله‌ای که خوندم و یه دوستم نظره شما را پرسیدم، جایی که مثل ایران که نگیم آقا گروگان گرفته دست جمهوری اسلامی، همونجور یه سری ها میگن فلسطین هم گروگان یا حداقل غزه گروگان گرفته شده در دست حماس، در حالی که خیلی ها نمیخوان دوست ندارن، و در مورد دولت های اسرائیلی مثلا حالا یه سری ارقام هم فکر میکنم وریام آورده بود، یعنی چقدر توی من نمیدونم، از شاید تو بهتر بدونین عدد ارقامو، من میخوام بدونم یعنی حمایت مردم از برخورد دولتشون در مورد رفتارهایی که میکنن، حالا چه در موقع در چه در جواب دادنه، چه در اکسپنشنه، چه در هر چیزی، میخوام بدونم که خود اون جمعیت چقدر حمایت میکنه. شاید اینجوری سوالم نمیدونم متوجه سوالم شدی.
ببین ناکن، الان ما توی اعداد و ارقام و درصدها که بچرخیم به از اصل موضوع دور میشیم. یعنی اینکه این کارو میکنن ها، مثلا میگن یه درصدی اینجوری حمایت میکنه، درصدی اینجوری میکنن، مهم نیست. مهم اینه که چه مقداری از افراد تو هر جامعه، یعنی میتونیم راجع به ایران هم اینو بکنیم، راجع به آمریکا راجع بکنیم، حاضر هستن به که چیز بکنن، که عملیات خوش نشون بدن، فعالیت بکنن. میدونی چی میگن؟ یعنی اینکه ببین از مثال حماس رو میزنم. خب بحث این نیستش که چند درصد از مردم فلسطین از حماس حمایت میکنن، بس این میشه که حماس میتونه کم. حالا یه میام کم ازت، بس اینه که حماس میتونه 5 نفرم
40 درصد بوده، الان شده 12 درصد.
همون 12 درصد بس اینه که آیا شرایطی وجود داره اصلا 5 نفر از حماس حمایت میکنن، که آیا شرایطی وجود داره که این 5 نفر به خودشون بمب بزنن، مذاکرات صلح رو هایجک بکنن یا نه، که توی این درصدا گم میشه. و اینکه میبینیم که تاریخ به یه جایی
میرسه که
میخوره که ربط به اکثریت و اقلیت نداره. بگو
ببین، موضوع اینه که ما میخواییم از انسانها دفاع بکنیم، چه این انسانها تو اسرائیل باشن چه تو فلسطین باشن. خب بعضیا سعی میکنن که بیان این بهونه بکنن دفاع از این انسان، یعنی بیان نشون بدن که این کسایی که خرابکار هستن توی غزه یا توی اسرائیل، چون حمایت ازشون زیاده، مردم اون کشور رو به طور کل محکوم بکنن. این کار خیلی زشتیه به نظر من. کار کثیفیه به نظر من. خب من سعی میکنم هم برای اسرائیل نشون بدم، آره من سعی میکنم که هم نشون بدم، ببین دو تا مسئول اینجا هست، خب هم حمایت از لاکود توی اسرائیل کمه، هم حمایت از حماس توی غزه کمه. خب ولی حمایت هم اگه حتی زیاد هم باشه، حمایت خود جرم نیست. بالاخره انسان ها باورهای غلط دارن، فکرای اشتباه میکنن. من نمیخوام کسی رو محکوم بکنم به اینکه جنایتکاره به خاطر اینکه باور غلطی داره. خب کسی که باور غلطی داره جرمی انجام نداده، باور غلط داره، حقش نیست که مثلا شرایط تو معلومه. حتی کسایی که تو غزه هستن و از حماس حمایت میکنن به نظر من، ولی خودشون تا حالا دست به اسلحه نشدن، اینا فقط هم نظرن با حماس. من اینا حقشون نیست که اینجوری زندگی بکنن. شما فکر کنین به این میگن thought policing، یعنی من فکر کنم مثلا یه کسی حق داره که مثلا توی همچین شرایطی زندگی بکنه بخاطر اینکه باورهای غلط داره. خب منم یه زمان باورهای خیلی غلطی داشتم، حقم اینه که مثلا شکنجه بشم، حقم اینه که بچم جلوی چشم بمیره بخاطر اینکه باورهای غلط دارم. مثلا حق کسی این نیست که همچین زندگی داشته باشه. خب ما اگه حماس رو محکوم میکنیم، حالا من تو برنامه هم نشون میدم که تو غزه حمایت از حماس کمه به خاطر اینکه این تاثیر میذاره، چون ما انقدر از اسرائیل دفاع میکنیم، بعضی موقعا من نگرانی میشم که مثلا به خاطر دفاع از اسرائیلمون مردم بیان مثلا مردم غزه رو کمتر از انسان بدونن و مثلا فلسطین ستیزی نباشن. برای همین برنامه هم گذاشتم که نشون بدم که این حمایت مردم غزه هم اینجوری که شما فکر میکنین نیستن، خودشون به شدت علیه حماس هستن. اینو برنامه گذاشتم نشون دادم و چون میدونم این رو ذهن مردم تاثیر میذاره. ولی حتی اگرم باوراشون رو مثلا بگیم نه حمایت از حماس 80% بود، 90% بود، آقا 99% بود، اولا حتی اگه 99، حتی اگه یه دونه فلسطینی هم وجود داشته باشه که ضد حماس باشه، من تعمیم به کل نمیتونم بدم، نمیتونم تعمیم در همه فلسطینی ها اینجور سبب کنم، چون اون یه دونه فلسطینی حداقل وجود داره که اینجور فکر نمیکنه. درسته. ولی این چریتبل، این نوع نگرشی که داریم در به فلسطینی ها و تعمیم به کل ندیم، این کارو باید برای اسرائیل هم بکنیم. ما بذاریم من براتون اینو بگم. ببینین توی اسرائیل خیلی یه نهادهای زیادی وجود دارن که سعی میکنن کار توی اسرائیل بدن به مردم غزه که فعالیت اقتصادی رو تو غزه رو افزایش بدن. هر سال به سال هم این نهادها داشتن مجوزهای کار رو افزایش میدادن، برای اینکه اینا بر این باورن که اولا حق مردم غزه هست اینه که زندگی بهتری داشته باشن، و هم بر این باور بودن که هر چی بیشتر فعالیت اقتصادی تو غزه افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه که رادیکالیسم تو غزه آروم آروم بیاد پایین. و چقدر حیف شد، بخاطر اینکه پروژه خیلی داشت کار میکرد، ولی این هم البته خیلی جام کار نمیکرد، الان برای جزئیاتش واردش میشم، ولی این پروژه کاملا رفته رو هوا الان به خاطر حمله 7 اکتبر. ولی هر سال که میگذره تعداد مجوزهای کاری که داشتن میدادن به مردم غزه که بیان تو اسرائیل کار بکنن، پول در بیارن، این پولو بردارن ببرن تو غزه، داشت بیشتر و بیشتر میشد. هر سال هزاران داشت تعداد اینا افزایش پیدا میکرد، و خیلی از کسایی که تو اسرائیل هستن، شرکت کسایی که صاحب شرکت و اینا بودن، سعی میکردن که کار بیشتر به این مردم غزه بدن به جای اینکه مثلا به مردم اسرائیل بدن، که باعث افزایش فعالیت اقتصادی تو غزه بشه. اینا رو مثلا اینا رو من نمیدونم، مردم نمیبینن که مثلا همچین آدمایی وجود داره، همچین فعالیتای وجود داره، همچین سیاستای وجود داره. من اون بداشو میبینم، اما مثلا شهرک سازی تو کرانه باختری رو میبینم و اونو محکوم میکنم به عنوان جنایت. ولی خب اینم یه قسمتی از اسرائیل، اینم باید ببینیم. حالا یه چیزی هم به شما بگم، اینه که یکی از این کسایی که شرکت داره، یه صاحب شرکت بود تو اسرائیل، توی حمله 7 اکتبر دخترشو کشتن. خب دخترش و دوست پسر دخترش کشته شد. جالبیش به اینه که این شخص بعد از اینکه این اتفاق افتاده، اومده گفته که هنوز هم بعد از این اتفاق میخواد، بعد از اینکه همه این شرایط تموم شد، کار بده به مردم غزه. یعنی ببین یه همچین آدمی که دخترش رو از غزه، یه سری آدمایی از حماس پاشدن اومدن دخترش کشتن، این یه اسرائیلیه که یه شرکت داره، و بعد از این همچین اتفاقی هنوز هم اصرار بر این داره که این پروژه، این پروگرام از بین نره و از شرکتش استفاده بکنه که کار بده به مردم غزه که باعث صلح بشه.
اصلا بیشتر آدمایی هم که حماس کشته آدم بودن که فکر کنم مثلا خیلی صلح دوست و ریور و آدمای چیز بودن. یعنی اصلا اینش خیلی
اصلا اون فستیوال فستیوال برای صلح بود. اون
فستیوالی که حماس اومده دادن کشته. ترین چیزای این داستان اینه که یعنی از این بنده خدا، این حیوانی ها میتونم تصرف کنم. من ها جیسن چون خب پارتی و ریو و اینا زیاد رفتیم و اینا، و اون حس و حال و اون عشق و یه برگردی بیرونی سری با پاراشوت اومدن با تفنگ دارن تو رو میزنن، خیلی اصلا یعنی اصلا همه تصاویر اینا میگم دو طرف، یعنی واقعا من اصلا نمیتونم توییترمو باز کنم بدون اینکه واقعا حالم گرفته نشه، یعنی از تصاویر وحشتناک که میاد بیرون واقعا
وحشتناک.
و توی این بحث میگم، من میگم خب من دیگه دلیلی که من خودم خیلی حرف نمیزنم در موردش که میگم من خب چه خدمتی میتونم بکنم، من چی میتونم اضافه بکنم، خب شماها مطالعاتتون زیاد بیشتر از منه.
نه 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 خیلی میتونی نقش داشته باشه، خیلی میتونی نقش داشته باشه. ببین ما الان در یک زمانی در تاریخ هستیم که الان نیروهای بین لیبرالیسم و ایلیبرالیسم دارن با هم به شدت میجنگن، خب و بحثایی که داره میشه، خب شما هر کسی، شما اگه در دفاع از لیبرالیسم بیای الان روی یوتیوب، روی توییتر، روی اینستاگرام فعالیت بکنی، الان وارد این جنگی شدی، جنگ بین باورها، جنگ بین ارزشها، جنگ بین عقیده ها. خب و این خیلی مهمه، چون ما الان ببین این دنیایی که الان به دست آوردیم با این باورهای لیبرال زیر 200 سالشه. خب ما الان به تاریخ تمدن بالای 10,000 ساله و این 200 سال گذشته چنان پیشرفتی کردیم و ما چون توی این پیشرفت به دنیا اومدیم فکر کردیم که این نرمه. این اصلا نرم نیست، این اصلا نرم نیست. خب و به همین راحتی میتونیم اینو از دست بدیم. ما 10,000 سال اینو نداشتیم. شما نگاه کنید فقر، چیزی که ما الان بهش میگیم فقر شدید، چیزی که توصیفش فقر شدیده، خب توی این 10,000 سال بالای 90% جهان زندگی که داشتن 200 سال پیش، شما ببینید 200 سال پیش اگه نگاه بکنید، نمیخواد لازم نیست برگردی 5000 سال پیش، فقر شدید در جهان 90% جهان بود. الان زیر 200 سال این از 90 رسیده به 9%. زیر 200 سال از 90 رسیده به 9%. یعنی ببین کاری که ما داریم میکنیم، این باورهای لیبرال داره جواب میده که ببین با چه شدتی دنیا رو عوض کردیم، با چه سرعتی دنیا رو عوض کردیم. الان کسایی که دارن علیه لیبرالیسم میجنگن، شما اگه جلوی اونها وایسید، دارید در دفاع از آینده بشریت شما یک نقشی دارید. شما هر جا بتونی بیای به یک کسی نشون بدی که کدوم باورها داره جواب میده، شما یک سرباز هستی الان در دفاع از آینده دنیا. شما یک نفر رو بتونی قانع بکنی که لیبرالیسم جواب میده و علیه ای لیبرالیسم بجنگی، شما هزاران، صدها هزار نفر رو در آینده نجات دادی. چون این ببین ما الان جمعیتی که بشر هست الان مقدار کسی این در آینده خیلی زیاد میشه. ببین شما اگه بگی
میفهم چی میگی کاملا. توی این پادکست هم من فقط منظورم حالا در مورد بحث استروری منطقت کاملا درست توجیه تو، برای همین اساس امروز داریم صحبت میکنیم. چون خودمون توی این پادکست من و جیسن انقدر صحبت های مختلفی کردیم و من خیلی
دقیقاً میگی تو گفتی رو من کاملا هم باش موافقم، باش راجبش خیلی صحبت کردم که چطور موقعیت خاص تاریخی هستیم و چطور میتونه همش از بین بره. کاملا موافقم باهات. چیزی که درام داشت قبلش میگفت راجب این موضوع که چیز که اونجا که ریختن و اون پارتی رو گرفتن و اینا، منم نه آشنای خودم و مثلا یه مر اونورتر، یعنی این که هم خونم یه آشنا داره که الان هنوز پیدا نیست، جزو احتمالاً هنوز پیداش نکردن، منتها خیلی از اینا هستن که نمیدونن کشته شدن یا گروگان گرفته شدن و همه فک و فامیلاش هم الان رفتن کانسکریپت، رفتن چیز داوطلب شدن توی ارتش اسرائیل، الان برن اونجا. یعنی این جریان خیلی نزدیکه به چیز به خونه افتاده. من نه تنها اینو ناراحت کننده میبینم، ولی من بای دیزاین میبینم، یعنی طراحی شده میبینم حمله به اون چیز رو، حمله به اون گروه رو، به خاطر اینکه واقعا دشمنان صلح در هر دو طرف بانیان صلح رو هدف میگیرن. میدونی چی میگم؟ یعنی که الان شاید در ببین ناکن بذار اینجوری بگم، تعارف که نداریم، جنبش های آزادی خواه تاریخ کارایی کردن که اصلا هیچ کدومش خیلی هاشم کشو نبوده، خیلی هاشم اصلا همچین از اخلاقی جالب نبوده. ماندلا اینا که چیزشون یه ذره ANC و اینا بودن، یه ذره اونورترشون گروه وابستهشون داشتن، مثلا سفید پوستا رو آویزون میکردن از دیوار، چه میدونم هرچی انقلاب توی چیز بود، توی آمریکای جنوبی بود، فلان بود، اینا داشتن خشونت میکردن. بحث این میشه که تو الان حماس که رفته اسرائیل اینجوری نبوده که حتی ما شاید به تصویر بخوایم بکشیم که مثلا همچین رمپیج بزنه آدم ها رو رندوم بکشه. من تئوریم اینه که یکی از جاهایی که هدف قرار داده همون اونجا هستش و اینکه هدف این گروه، یعنی مثلا یه تحلیل نینی بکنیم که مثلا بگیم که چه نتیجه انجامید و فرض بگیریم چه گروهی که مطلوبش بوده اون نتیجه اون گروه مسئول بوده، نتیجه‌ای که الان ما متاسفانه در مقابلش قرار داریم یک جنگ ابدیه. یعنی این که احساس میکنم این یک اقدام بوده برای این که گزینه صلح رو ناممکن بکنه، و از این منظر که نگاه بکنی حمله به اون گروه خاص خیلی مهم بوده، چون حمله به اون گروه خاص به تندروها در اسرائیل هم چیز میده، اینا اصلا تغذیه میشن، دلیل میده میگه بیا نگاه کن شما که دنبال صلح بودین آخرش اینجوری شد، باید بیاییم مثلا بزنیم بمبارونشون بکنیم، توجیه بیشتر میده و این یک جنگ و این چرخه خوشونت که به صورت چرخه میخوریست به صورت چرخه به وجود در میاد رو این کیکستارت میکنه حمله به اون گروه. چون خداییش هم مثلا ما الان بخوایم چیز بکنیم، بخوایم الان ما تمام افراد درگیر این بحران رو در نظر بگیریم، نمیدونم 2 میلیون نفر تو غزه و چند میلیون نفر که تو اسرائیل هستن و کل این منطقه رو در نظر بگیریم، خدایی شما از همه کمتر از همه کمتر حاضرید با کدوم یکی از این افراد جاتون رو عوض بکنید. ببینید چی میگم، یعنی مثلا بگن که آقا تو یه نفر رو توی این بحران پیدا کن کی از همه بدبخت‌تره، خب از همه بدبخت‌تر اون گروگانان دیگه، مثلا یه با یک فاصله خیلی کم هم مثلا این بچه‌ها یکی هستن که تو غزه داره بمب می‌خوره تو سرشون. خب یعنی من چیزم چی میگم، یعنی میگم که تو گروهی رو پیدا بکن که از همه بیشتر بهشون تحت حمله قرار گرفتن، مظلوم واقع شده، و گروهی که از همه مظلوم واقع شده همین پارتیکانای هستن، یعنی رسما اون آدمی، اون دختر خوشگلی که الان این افراد حماس گروگان گرفتن، آدمیه که من از همه کمتر حاضرم جامو باشه عوض بکنم. چه دروغ چرا، یعنی اون از همه بیشتر الان داره کونش پاره میشه. خب تو از ما از اینجا میتونیم مبنای تحلیلمون قرار بگیم که چرا یک نفر میاد اونو تحت اونو حمله قرار میده. ببین اگر حماس الان، برای همین من گفتم که این بازی با اعداد رو بگیم چه درصد ازش حمایت میکنن و چه درصد از تندروها تو اسرائیل حمایت میکنن، اینو ما رو از اصل موضوع دور میکنه، به خاطر اینکه یه ایدئولوژی دیگه ای الان در کار هستش، یه ایدئولوژی در کار هستش که مهم نیستش که الان گفتمان حماس الان اشاعه پیدا بکنه و طرفدار زیادی پیدا بکنه، مهم اینه که چرخه خشونت رو به مرحله بالاتری، آستانه خوشت رو به مرحله بالاتری ببره. مهم نیستش که اگه الان مثلا ببین الان اینا خودش ما الان شاید مثلا بگیم حماس ادامه نیروهای نیابتی ایران هستش، ولی بدنهای افرادی که وارد اسرائیل میشن و اونا رو
گرفتن. من یه لحظه برم بیام یه دستشی
آفرین بهتر بود. بدنهایی که وارد اسرائیل شدن و اینا رو گروگان گرفتن بدنهای فلسطینی عضو حماس بودن. یعنی تو بگیم پول از ایران اومده یا چیز از جای دیگه بوده، نمیتونیم این انکار بکنیم که گروهی در فلسطین مبارزه مسلحانه رو پیش گرفتن. روزی روزگاری 45-4% از مردم فلسطین رو به اینا رأی دادن و الان ریزش کرده و الان گروه کمتری مونده. این گروه الان دیگه این الان اصلا اهدافش جوری که فکر میکنه مثل ما نیستش که ما تو دنیای لیبرال و سوشال میدیا و آمار و اینا مثلا میگیم که چه درصدی از مردم از ما حمایت میکنن، مثلا اقدامی انجام بدیم که درصد بیشتری از مردم از ما حمایت بکنن. خب اصلا این مهم نیست، مهم اینه که اینا یه سری فدایی هستن. یعنی ما وقتی که میایم چیز میکنیم، میایم تمام مسائل شر رو به گروهی نسبت میدیم، از واقعیت امرش دور میشیم. واقعیت امرش اینه که گروهی که به قول خودشون طرفدار آزادی فلسطین هستن سلاح به دست گرفتن، روزی روزگاری طرفداری داشتن، بعدم پولای ایرانی واردش شده، یعنی همون موقع از انتخاباتی که حماس برد بحثش اینه که دخالت ایران در اون انتخابات بوده.
بسیار آربین هم صحبت کنه جیسن.
برگشت. و حالا ما به گروه، یعنی بیایم نه چیزش بکنیم بگیم که نه این یه گروه علکیه مثلا نیابتی ایرانیه. نه واقعا گروهی در فلسطین میخواهند، نمیگم همه فلسطینی‌ها، میخواهن خشونت رو ارتقا بدن و گروهی در اسرائیل هم میگن آب باریکلا حالا که اینطور شد بیا، و حالا پروژه اونوری میاد وسط که اینا هم مکتوبه. پروژه اونوری هم چیه؟ اینه که اصلا غزه رو خالی بکنن، اونم که اصلا کل منطقه رو اجرای بکنم. میدونی چی بکنم؟ یعنی خوشخشنای طرفدار خوشات اونوری هم میان دست در دست اینا میدن و این واقعیتی رو به تصویر میکشن که ما ازش یه خورده دور میشیم. وقتی میگیم که چه درصدی از افراد مثلا حمایت میکنن یا چه مثلا این گلوله‌ای که مثلا حماس داره شلیک میکنه آیا ایرانیه؟ پس این یارو حماس هم ازش مزدوره. نه بابا، یارو اعتقاد داره، به بدن خودش رو وارد قضیه کرده، داره مثلا بخوش رو میتاره، داره میتاره کنه. بیاییم به واقعیت هم وارد بشیم و یه خواهد تاریکتر میشه. یعنی یک مبارزه صادقانه از روی اعتقاد، از روی فنانسیزم، از روی اندیشه های خیلی نهادینه شده توی سایکی، توی تفکر اندیشه از سری افراد که سازماندهی کردن در اسرائیل و در فلسطین، الان با همدیگه دارن یک مبارزه میکنن که این مبارزه رو ابدی میبینن، مردم ابدی میکنن، یعنی کاری میکنن که ابدی بشه و حالا باش مواجه بشیم. همین بحث من این بود. خیلی پرت و پلا حرف زدم.
جنسش خوب بودا. بگو آرمی.
نه من فقط بگم که حالا همه چیزم
قبل از شروع کنی ببخش، من فقط بگم یه رب دیگه بیشتر وقت نداریم، برای همین اونم تایزین تو باشه.
بعدش آرمین تمام کنه دیگه. آرمین تمام کنه.
تو دیگه آره، تو یه جمع بندی هم بعدش بکن و بعد یه پارت 2 و 3 هم بریم دوباره بعدن صحبت کنیم.
آره آره. ببینید، من آینده رو نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی اتفاقات خوبی هم میتونه بیفته. یعنی لازم نیست این ابدی باشه. منم راه یعنی راهش کمه خب، ولی نمیخوام کاملا ناامید باشیم، چون که اگه ناامیدی باعث فعالیت کمتر در راه پیدا کردن راه حل میرسه. اتفاقی که حالا میدونم این خیلی خوشبینیه، ولی میخوام خوشبین یه گزینه خوشبین رو معرفی بکنم، به عنوان نه اینکه این اتفاق میفته، ولی این گزینه خوشبین رو در نظر بگیریم که حداقل سعی بکنیم ببینیم چه کار میشه کرد که مثلا همچین اتفاقاتی احتمالش بالاتر بشه. ببین، مردم اسرائیل کاملا منطقیه که بیشترین چیزی که براشون اولویت داره امنیته. یعنی جایی که هستن امنیت براشون از همه چی مهمتره. خیلی از کسایی هم که به حزب لکود رای میدادن به خاطر این نبوده که مثلا لکود رو همه کارش قبول دارن، برای این باور بودن که لکود مثلا از لحاظ امنیت و اینا اولویت بهتره. بعضی موقع حتی کسایی که راستگرا نیستن به حزبای راستگرا رای میدن وقتی که میترسن، وقتی از دشمنشون میترسن حزبای راستگرا معمولا رای میارن، و حتی کسایی که به راستگرا نیستن معمولا این کارو میکنن. و حزب لکود هم ولی اکثریت رأی رو نداره، برای همین همیشه مجبور بوده ائتلاف تشکیل بده. یعنی حتی موقعی هم که برنده می‌شده اکثریت رأی رو نداشته. ولی الان ما بعد از این حمله امیدوارم که مردم اسرائیل دیگه به حزب لکود دیگه هیچ وقت، یعنی حداقل نتانیاهو و اینا حزب لکود رأی نیاره، برای اینکه اون باوری که اینا حداقل برای ما امنیت میارن دیگه واقعا این رفت رو هوا. مردم غزه همونجوری که من دیدم به شدت از حماس متنفرن. امیدوارم که اتفاقی که بیفته یکی اینه که مثلا توی غزه مدیریت غزه بیفته دست یه عربستان و قطری، یا قطر یا عربستان، یا عربستان قطر با هم، یا همچه حالتی اتفاق بیفته، از دست حماس در بیاد، مدیریتش بیفته دست کشورهایی که مخصوصا عربستانی که این همه میل به عادی سازی رابطه با اسرائیل داره، که الان این ابراهیم اکورد فکر کنم یه ضربه خیلی بزرگی خورد، ولی عربستان چون این واقعا برایش یک موضوع حیاتیه، برای بقایش احتیاج داره به ابراهیم اکورد، به قرارداد ابراهیم، دوباره برگرده سر موضوع، بعد از این مدت تاخیر سبب بکنه، چون الان این حمله باعث میشه نتونه این کارو بکنه، ولی بعد از این مدتی دوباره برگرده سر عادی سازی روابطش با اسرائیل و مدیریت غزه رو بگیره دستش، و عربستان پول اینم داره که شرایط غزه رو واقعا بهتر بکنه، یعنی کاملا نزازه، و هم پولشو داره هم انگیزهشو به شدت داره، چون بزرگترین مانع قرارداد ابراهیم همین موضوع فلسطینه، برای همین عربستان چون واقعا انگیزهشو داره که بتونه از این موضوع بگذره، اگه مدیریت غزه رو بدیم دستش میتونه شرایط غزه رو واقعا بهتر بکنه.
ولی ایران عمرن هم یه چیزی بخواد دیگه، ایران مطمئن باش دخالت میکنه، نه نمیدونم، یعنی
آره بله بله آره، موضوع همین هم هست که بزرگترین مشکل ما جمهوری، البته نگیم ایران، بگیم جمهوری اسلامی، خب بزرگترین مشکل ما الان همین جمهوری اسلامیه. اینم دولت‌های غربی باید بفهمن که شما واقعا صلح و ثبات تو خاورمیانه با وجود جمهوری اسلامی یه چیز تقریبا غیر ممکنیه، یعنی در جهت حمایت مردم برای براندازی واقعا بعد از همچه حمله 7 اکتبر دیگه باید مشخصه که شما تمام اهدافی که تو خاورمیانه دارین رو با جمهوری اسلامی تقریبا براتون غیر ممکن می‌کنه. حالا اون یه بحث دیگه. ببین موضوع اینه که کلی کشور عربی انگیزه داره که رابطه رو با اسرائیل عادی بکنه، حالا یه جمهوری اسلامی رو داریم که در جهت خلاف این داره حرکت میکنه، ولی خب حالا اگه دیگه عربستان بیاد اونجا مدیریت بکنه، فکر کنم که حداقل ببین شما الان جمهوری اسلامی حتی اگرم بخواد دخالت بکنه حزب الله رو نمیتونه استفاده بکنه، چون حزب الله تمام نیروهای نظامی که داره رو باید رو دستش بمونه، به خاطر اینکه این برای جمهوری اسلامی یه نیروی بازدارندگی هست برای حمله به خود ایران. یعنی حزب الله باید تمام اسلحه تمام موشکاش باقی بمونه که مثلا یه موقع آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله نکنه، اگه اینا رو استفاده بکنه این نیروی بازدارندگیش از دست میده. برای این قابلیت از استفاده از حزب الله کمه. حماس رو اگه اسرائیل بتونه نابود بکنه بعد مدیریت غزه رو بدیم دست عربستان، این قابلیت به هم ریختن شرایط توی اسرائیل برای جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا میکنه. یکی هم امیدوارم که این با انگیزه بسیار زیادی بده برای اسرائیلی هایی که بیان بگن دیدید آقا ما تو باید کرانه باختری رو خالی کنیم، یعنی در راه تو استیت سولوشن یعنی راه حل دو کشوری یک انگیزه بسیار شدیدی ایجاد بشه تو اسرائیل که اولا نتانیاهو لکود و اینا که دیگه کمتر رای بیارن، یکی این، دو این که ببینن که آقا همه چی رو ما امتحان کردیم جواب نداده، دیگه باید هیچ چیزی به غیر از دو کشور، این که فلسطین رو بیایم کشور بکنیم هیچ راه حل دیگه باقی نمونده. امیدوارم این نیروهایی که توی اسرائیل که انقدر در جهت دو کشوری یعنی تو استیت سولوشن حرکت میکردن، اونا الان به خاطر این حمله اونا بتونن دست بالا رو بگیرن. ببینید پس چیزی که میتونه خوشبینانه ترین حالتی که میتونه اتفاق بیفته اینه، اسرائیل لکود و نتانیاهو شکست بخورن، قدرت‌های سیاسی که در جهت فلسطین رو کشور کردن دارن سرمایه سیاسی اونا افزایش پیدا بکنه، جمهوری اسلامی حماس رو از دست بده و نتونه بیاد دخالت بکنه، غزه رو عربستان بیاد شرایط زندگیشون اونجا بهتر بکنه. این میتونه، این نمیگم این اتفاق میفته ها، ولی این اگه این اتفاقا بیفته این باعث میشه که این موضوع تقریبا حل بشه.
میوت جیسن بگو.
میوت هستی.
مثلا راجع به راه حل بگم که گفتیم راه حل چیزی نه چیه، خیلی مشابهه به حرفی که آرمین زد. به این مسئله اینه که الان باید قدرت از دست این افراطی‌گرایان یا به هر حال افرادی که نگاه همیشه قیامتی دارن به قضیه گرفته بشه. یعنی اینکه حالا در اسرائیل چون اسرائیل دموکراسیه به صورت دموکراتیک بحثش راحته، رأی نمیاره فلان میره کنار. در فلسطین بحث حماسه و روش شکست دادن گروه های تروریستی این مدلی. اما یادم مثلا ملت گفته بودن تو چطور مثلا میگی اینا لشکر آزادی خواه، اینا تروریستن، اینا هر دو تا با همن. یعنی اصلا اکثر لشکرهای ارتشای آزادی خواه تاریخ تروریست بودن. بس اینه که الان این تروریست ها باید اصلا چیزاتون گرفته بشه دیگه، دموکراتیک نیستش. بحث اینه که مثل مدلایی هستش که مثلا تو عراق سرج و کیترهایی یه سرج این یه چیزی به سرج گفته میشه توی عراق، موقعی بود که به صورت خیلی خاص و خیلی ریز اومد آمریکایی‌ها چیز کردن اون گروه های تروریستی که داشتن توی عراق فعالیت میکردن شکست دادن. روشی هستش که خیلی انتقاد میشه به دولت اسرائیل که چرا این روش ها رو در پیش نمیگیری، یعنی به جای بمبارون همچین گسترده غزه کاری که باید بکنن اینه، کاری که باید بکنن اینه که به صورت خیلی برنامه ریزی شده و خیلی عملیاتی سران حماس رو باید هدف قرار بدن و این کاری
نمیشه.
چجوری این ممکن نیست غیر از یک همکاری بین افرادی در فلسطین و افرادی در اسرائیل که وقتی که از همین رو گفتم از اتحاد افراطیون گرفته بشه به افرادی در فلسطین که مخالف حماس هستن قدرت واگذار بشه و افرادی در اسرائیل که مخالف لیکود و روش هایی که لیکود در پیش میگیره و نگاه لیکود داده بشه. حالا این دوتا گروه دارن میگن که خب ما باید چیکار بکنیم، ما باید از سطح خشونت کم بکنیم و دارن میگم که جزئیاتش حالا چیه باید میتونه بحث باشه سرش، ولی یه ذره کلی ترش اینه که یک همکاری بین دولت جدید مستقر در بگو.
ببینید شما آخه اسرائیل کشور دموکراتیکه، شما میتونی بیای علیه لکود باشی. خب اکثر اطلاعاتی که ما علیه لکود داریم خود اسرائیلیا در آوردن. خب یعنی اینکه انقدر میدونیم که چقدر لکود گند زده، ما از رسانه‌های اسرائیلی اینو در آوردیم که لکود چقدر جنایتکاره. خب شما نمیتونی این کار رو توی غزه بکنی. شما یه کسی بخواد بیاد علیه
حماس با ترورشون
فعالیت بکنه،
آقا من خجالت نمیکشم بگم، برای میگم سران حماس رو به ترور کرد،
سران حماس توی قطر، سران حماس تو قطرن، سران حماس توی قطرن.
خیلی خب همین میشه میگم می... همکاری بین المللی جزئیاتش اینه دیگه. باری کلا تو هم اطلاعات داری، مثلا میگه خیلی خب دولت قطر هم باید پیش بیاد، جمهوری اسلامی هم باید بیاد وسط. و این مسئله چیه؟ مسئله اینه که تو اینا رو مونوپول نبینی و اینها رو و مثلا حتی جمهوری اسلامی و حتی قطر رو حتی اینا رو جوامع متکثر ببینی که در میان این جوامع باید گروهایی با هم دیگه دست به اون بر دراز بکنن و این گروه ها گروه معتدل هستن در جمهوری اسلامی.
این
میدونی
این میدونی چیه؟ این
فلسطین در اسرائیل.
این همون اگه باشه، این همون چیزه اصلاح. اگه بشه عجب، این همون اگه بشه عجب دوغی میشه هست. خب آره، اگه فردا قطر بیاد چه میدونم این حماس رو دستگیر بکنه تحویلشون بده، این اون بیاد این کار بکنه، اون که عجب عالی میشه، اگه بشه عالی میشه. خب ولی شما الان
شروعش انتخابات
آره ولی الان نه آره ولی ببین این حمله که داره به غزه میشه رو خب در حال حاضر اینا اگه بشه عالی میشه، منم قبول دارم درسته، ولی الان نمیدونیم. الان وقتی اسرائیل به خاکش اینجوری حمله شده مجبوره که جواب بده تو غزه. خب و اگه میتونست ببین ارتش اسرائیل اگه میتونست حماسیا رو بزنه جوری که غیر نظامی ها کشته نشن، مگه مرض داره بیاد یه کار دیگه رو بکنه؟
اتفاقا با ایجاد موافق نیستم، اتفاقا مرض داره. این مرضی هم که میداره میگیم بحث ایدئولوژی که دیگه بریم مثلا تو سخنرانیان اون خر افراطی های لیکود و اینا که اسرائیل باید تا کل غزه رو فتح بکنیم و فلان و اینا. الان آلترنتیو اجندایی که الان وارد قضیه شده و این آلترنتیو رو با جدا بکنیم اینه که افرادی در اسرائیل میخوان اصلا غزه یک دونه فلسطینی هم نباشه، همش اسرائیل باشه و این هم فرصت طلایی اونها شده.
ببین آخه ارتش اسرائیل که با اون از اونا مستقله، که
شما باید نهادها رو تازه باری کلا. ببین ما تا اینجا موافقیم که باید خیلی پیچیده نتانیاهو انتخابات رو ببازه، لیکود باید انتخابات رو ببازه، ارتش هم میره اون بری.
ارتش اسرائیل استقلال داره نسبت به چیزی که نسبت به حزب لیکود.
فرمان جنگ کی میده؟
نه نحوه عملیات رو ارتش اسرائیل مستقل خودش تعیین میکنه.
بله فرمان کی میده؟
فرمانی که باید وارد جنگ بشن رو اون بله اونو
اونو اونو دولت صادقانه میکنه.
درسته اونو دولت میده، اونو دولت داره میده. خب ولی اینکه بیا اینجوری حمله بکن اونجوری حمله بکن این بمبو بزن اون کارو بکن، اونو ارتش اسرائیل مستقل خودش تعیین میکنه، کسی هم اجازه دخالت نداره. خب ببین من ارتش اسرائیل خب من قبول دارم، ببین فقط هم لکود نیست، دو تا حزب دیگه هم هستن که اونا هست و از حزب لکود فاشیستر هم هستن. خب اصلا من دیدم، اصلا داشتیم، اصلا یکی از وزرای اسرائیل اومده بود گفته بود اصلا ما باید بمب اتم بزنیم غزه رو، من که میدونم اینا وجود دارن، اینا فاشیست هستن. خب ولی این با ارتش اسرائیل یکی نیست. خب ارتش اسرائیل خودش باز این خود کسایی که تو ارتش اسرائیل هستن این حرفا رو محکوم میکنن. ببین حزب لکود اومده بود، ببین تو ارتش اسرائیل گفته بود ما فلان جا این کارو کردیم، بعد میان میگن که او شما فلان وزیر فلان جای همچی حرفی زده پس این با شما تناقض داره. ارتش اسرائیل میاد میگه گو خورده همچی حرفی زده، توی حزب لکود همچی حرفی زده، شما اگه اطلاعات دقیق میخواین بیاین از خود ارتش اسرائیل بپرسید به جای اینکه از اون وزیر از حزب لکود.
نه من جالبه شد حرفی که دارم میزنی برام جالبه. من مثلا یه خورده اینجوری بگم که حالا نه ما همه میدونیم که چه میدونم خامنه ای حاضر تا قطعه آخر خون فلسطینیان با اسرائیل بجنگه، اینی که ما میدونیم. بحث اینه که از اون برم آدم های دیگه هستن این کارو میکنن. بگو
ببین ارتش اسرائیل خب من تو اگه میخوای بنگویر رو بگی فاشیسته، بنگویر فاشیسته، من قبول دارم بنگویر حتی از نتانیاهو هم فاشیستره، به شدت فاشیستره. خب و اینکه این نتانیاهو با این ائتلاف تشکیل داده، این اصلا خیانت نه فقط به دنیا، به خود مردم اسرائیل این اصلا خیانته. اینا نه تنها نباید تو دولت باشن، اینا باید تو زندان باشن این آدما. ارتش اسرائیل، من نمیگم ارتش اسرائیل جنایت جنگی انجام نداده، من خودم براتون مثال های درستی دارم از جاهایی که ارتش اسرائیل یه قسمتش یه نهادهایی توی ارتش ببین ارتش اسرائیلی یک انعکاسی هست از مردم اسرائیل، همونجوری که تو مردم اسرائیل ما بعضی آدماشون فاشیسته، بعضی جاهای توی ارتش اسرائیل داریم آدمایی که واقعا بد هستن و کارهای غلط هم کردن. مثال من بهتر دارم براتون جاهایی که میتونم مثال بزنم که توی ارتش اسرائیل یه جنایت جنگی اتفاق افتاده، ولی ارتش اسرائیل به طور کل رو من محکوم نمی‌کنم چون از جاهای چیزای دیگه هم من می‌بینم. ارتش اسرائیل وقتی که اومد به غزه حمله بکنه خب کلی وقت داد، حتی بیشتر از اون چیزی که دولت اسرائیل میخواست، اومد کاغذ با اطلاعات پخش کرد، انداخت تمام شمال غزه خب، و به عربی روی این کاغذ نوشته شده بود که پاشید برید جنوب چون ما این منطقه رو میخواییم بمبارون بکنیم. بعد من رفته بودم داشتم میدیدم که مثلا سخنرانی IDF رو هم داشتم گوش میکردم، میگفتن که ما نگران این بودیم که خیلی از این کسا عربی نمیتونن بخونن، سواد ندارن، برای همین براشون با طراحی هم کشیده بودیم که برن جنوب. بعد گفته بودن که برای این تصور بودیم که بعضی اصلا نمیدونن جنوب کدوم طرفه، برای همین به جای اینکه فقط بگیم جنوب، براشون رودخونه رو کشیده بودیم که بگیم بریم به طرف رودخونه. یعنی ببین کشورت حمله شده، شهروندات غیر نظامیات 1400 نفرشون کشته شدن، تو میخوای واکنش نشون بدی، الان داری با خودت تو واکنشه داری با این فکر میکنی که خب من اون عربهایی تو فلسطینی که سواد خوندن عربی ندارن و حتی نمیدونن جنوب کدوم طرفه، من چی کار بکنم که اینا بدونن به کدوم طرف باید حرکت بکنن؟ یعنی اصلا ما تو تاریخ جنگ ارتشی نداشتیم که این وقتی داره به دشمنش واکنش نشون میده به فکر این چیزا باشه.
معقوله، من منظور گرفتم پوینت رسوندی، لازم من جواب بدم.
آره فقط من یه چیز میگم مقدار فعالیتی که ارتش اسرائیل کرده که سعی کنه غیر نظامی ها کمتر کشته بشن تو تاریخ جهان سابقه نداشته. اینکه تعداد غیر نظامی ها تو غزه دارن زیاد کشته میشن به خاطر اینه که حماس تمام تلاشش رو میکنه که غیر ممکن بکنه کشته شدن غیر نظامی ها رو وقتی که اسرائیل داره واکنششون میده. همون راه های بذار اینو من کامل بگم چون مهمه. اسرائیل وقتی دید که هنوز مردم غزه خیلیشون تو شمال میمونن، شروع کرد زنگ زدن به خونه های توی فلسطین تو غزه که پاشید برید. خب ما عکس های ماهواره‌ای داشتیم که حماس راه ها رو بسته که مردم زیر بمبارون بمونن که تعداد غیر نظامی کشته شدنش بیشتر بشه. بعد من تلفن‌ها رو برو گوش کن، به عربی سربازای اسرائیلی عرب زبان عربی دارن به غزه زنگ میزنن، به عربی دارن براش توضیح میدن که چرا هر روز شمالی. طرف توی غزه داره به سرباز اسرائیلی میگه من نمیتونم برم. میگه چرا نمیتونی بری؟ گفت بهمون تیر میزنن. گفت کی بهتون تیر میزنه؟ گفت حماس بهمون تیر میزنه، ما داریم سعی میکنیم بریم، جلومون رو با تفنگ گرفتن. حماس برای رو تلفن برای همه اس ام اس فرستاده که تو زیر بمباران بمونید، وظیفتون اینه که بمونید زیرش بمباران بمونید. این حماس ببین هم کشته شده. بگو
ببین نگاه کن، من موضوعی که هیچ کدوم از حرفات اشتباه نیست، ولی به غیر از یکیش که من گیر میدم بهت اینه، این تکثری که در ارتش اسرائیل وجود داره تو بحث استراتژی پیش نمیاد. یعنی اینکه ساختار نظامی اصلا ماهیتش اینجوریه که اون چیزی که دست از بالا میاد مثل سنگ میفته پایین تا اون اجرا بشه. یعنی اصلا یک یگان نظامی افکتیو مؤثر مدلش اینجوریه که اون برای هم رئیس جمهور آمریکا میگیم رئیس قوا، اون قوا نظامی هم هستش. حالا نکته اینه که من اصلا قبول بکنم که در بین در اون نوانس، در اون پیچیدگی تکثر ارتش اسرائیل مثلا بگیم افرادی خواستن کارایی بکنن و فلان و اینا، ولی نفس بمبارون کردن این غزه، خود این به عنوان انتخاب یک استراتژی چیزیه که از بالا انجام میشه، انتخابی که از بالا انجام میشه. و اگر بخوای با تروریست مقابله بکنی، اگر بخوای با حماس مقابله بکنی، باید اون مدل اون یارو کیکی بود تو عراق در پیش گرفت و چیز بکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجوری نیستش که تو بمبارون کنی یه منطقه. حالا بس تموم کنم. اینجوری نیستش که تو یه دونه منطقه وسیع رو بمبارون بکنی با همه بچه‌هاش. مگه نمیگی حماس از اون بچهای فلسطینی دوره؟ خب اینا که گناهی نکردن. مگه نمیگی که حماس اینا رو میزنه وقتی که رد میشن؟ همه این چیزی که تو میگی از نگاه من دلیل این میشه که این استراتژی درست نظامی نیستش که تو بمبارون بکنی. چرا؟ به دلیل اینکه حماس قائم میشه به نوعی قرار داد.
چیکار کنه؟
گفتم دیگه مبارزه با حماس دیگه چند ببین مبارزه با گروهی مثل حماس تمرین شده و تئوریزه شده وجود داره. از دو تا جنبه وارد میشی. یک جنبه میشه برنامه‌ریزی خیلی خاص و استراتژیک برای زدن و تعارف نداریم. من خجالت نمیکشم. ترور سران این قضیه همراه با
کجا
برخورد
تو قطر؟ با...
نه تو هر جا که باشن تو قطر تو هر جا که باشن یعنی تو با دولت قطر
این جرم بین المللیه این جرم بین المللیه تو خاک قطر بشن
گوش بده تو با دو دولت قطر
همون جوری که سلیمانیو زدن دیگه تو عراق مگه
تو با دولت قطر آقا
نه تو عراق دولت آمریکا اجازه داشت فعالیت نظامی انجام بده نه توی
بمبارون کردن خو قطر خب قصد الان جرم بین المللی نیست
نه نه
هستش تو الان غیر نظامیان و این مدلی که هستش با همین توجیه که تو میگی با همین توجیه که میگی حماس اون پشت قایم شده پس ما میداریم میزنیم جرم بین المللیه جرم بین المللی خاصه
نیست
با همین توجیه که تو میگی هست خیلی خوب
نیست من رفتم کنوانسیون ژنو برای موضوع خوندم مطالعه کردم
قبول الان میجای منطقی چیه اینه که بینندگان این قضیه برن خودشون بخونن قضاوت بکنن اگه من درست میگم
خب من
درسته اجازه کن تو درسته آقا من خوندم چهار سال دانشگاه رفتم 40,000 دلار دارم قسط میدم هر ماه سرش تو من نگو خوندم
خب کدوم
برای ما از اسرائیل واسه حرفو تموم کنم نه برای صرف از اسرائیل آدم آوردن
باتی نکو جسر آروم توضیح بده
از فلسطین آختون بگی من خوندم که حرف نشدش که از اسرائیل آدم آوردن از فلسطین آدم آوردن متخصص حقوق بین الملل آوردن من از تو کونم هزاران دلار در آوردم که بشن اونجا برام کنفرانس بزن اینا رو برام توضیح بدن برام نگو که الان اسرائیل که داره بمبارون میکنه غزه رو و داره میگه این بهونه بمبارون میکنه که حماس اون پشته پس ما همه این بچه‌ها رو میکشیم نقض روابط غیر ملل و کنوانسیون ژنو نیست چون هست حالا بخون هر چی میخوای برات بخون من خفه میشم هر چی دلت بخواد الان برات بخون
نه
بگو حالا چرا تو میگی چجوری این میگه که پس جزء کانونشن جنگ هست یعنی تو میگی تو داره میگی نمیشه جنایت حساب نمیشه این نفهمیدم آرمین یعنی بحثش کدوم وره تو جیسن چی میگفت
ببینید کاری که الان اسرائیل میکنه
تو میگی تو میگی اوکی حالا بحث آرمین میشیم
بله بذار جیسن
بذار آرمین وقت بده
اوکی ببین اولا من یه چیزی بگم برای اینکه یه مقدار چیز نشه خب عصبانی نشه مثلا هم دیگه چیزی که جفتمون میخوایم هدفمون یکیه خب ممکنه سر این که چیزی جواب میده ممکنه من دارم اشتباه میگم خب موضوع اینه که جیسن میخواد تعداد کسایی که تو دنیا دارن زجر میکشن کمتر بشه خب منم اینو میخوام فکر کنم جفتمون هدفمون اینه ما بیشترین صلح امنیت رفاه رو میخوایم برای حد اکثر آدما حالا یعنی هدفت این هست درسته هدفت این هست من فکر اینو
آره درسته
خب ببین هدف منم اینه هدف جیسن هم اینه اگه سر این اختلاف نظر داریم که چجوری به این میرسیم به خاطر اینکه ممکنه مثلا من دارم اشتباه میکنم ولی موضوع اینه که باید این برای اینکه بتونیم با هم صحبت بکنیم اینو در نظر بگیریم که هدف مشترک داریم سر اینکه چجوری به این هدف برسیم با هم اختلاف نظر داریم این مهمه که بتونیم با هم صحبت بکنیم سر این موضوع کنوانسیون ژنو تا اونجا که من میدونم من میگم خوندم یعنی من برداشتم اینه که این برداشت من میتونه غلط باشه خب تو هم خوندی منم خوندم من برداشتم رو بهت میگم تو هم برداشت به من بگو که من اگه برداشتم اشتباهه بفهمم چرا برداشتم اشتباهه خب من برام عجیب بود که خیلی ها میگفتن غیر نظامی ها دارن کشته میشن این میشه جنایت جنگی چون اگه غیر نظامی ها کشته شدنشون به معنی جنایت جنگیه اصلا جنگ هر جنگی میشه جنایت جنگی یعنی اصلا جنگی که جنایت جنگی باشه نداریم خب چون تو همه جنگا غیر نظامی‌ها دارن کشته میشن خب چیزی که من فهمیدم اینه که برای اینکه بتونیم نشون بدیم جنایت جنگی هست یک چیز یا نه سه مرحله داره مرحله اولش اینه که باید نشون بدی که آیا از عمد غیر نظامی ها دارن هدف یعنی نظامی ها هدف هستن یا نه. یعنی آیا مثلا باید اینو بتونی نشون بدیم، نمیگم فقط این کافی ها، یعنی اگه اینم نتونی ندیم ممکن جنایت جنگی باشه. خب اگه نشون دادی که ارتش از عمدن رفته غیر نظامی رو پیدا کرده و غیر نظامی رو زده برای اینکه غیر نظامی رو بزنه، خب این جنایت جنگیه. مثلا میتونیم اینو برای حماس میتونیم اینو نشون بدیم که وقتی رفت تو خاک اسرائیل و غیر نظامی تو فستیوال زد، هدفش واقعا زدن غیر نظامی ها بوده. حالا من نمیگم ارتش اسرائیل این کار انجام نداده ها، ممکنه یه جا ارتش اسرائیل این کار انجام داده و وقتی سند من دیدم که این کار انجام داده اونجا رو میگم جنایت جنگی انجام داده. مثلا من میدونم جاهای دیگه مثال دارم برای ارتش اسرائیل، جاهایی که غیر نظامی رو زده کشته و من به اون محکوم میکنم به عنوان جنایت جنگی. توی غزه الان داره حمله میکنه، اگه شما جایی برای مثلا دی پیدا کردی که غیر نظامی رو زده برای اینکه غیر نظامی بمیره، اون موقع من محکومش میکنم. و الانم نمیگم این اتفاق نمیفته، من فقط برای اینکه بهش بگم جنایت جنگی اول باید سند رو ببینم بعدن محکومش میکنم. حالا فرض کن که از عمدم غیر نظامی رو هدف قرار نده، آیا این به معنی که جنایت جنگی نیست؟ نه، مرحله دومش ممکن هنوز جنایت جنگی. بذار سری سه تا مرحلهشو برم. خب مرحله دوم اینه که شما غیر نظامی رو هدف این نمیره که غیر نظامی ها رو بزنی، ولی میتونستی کاری بکنی که غیر نظامی ها کمتر بمیرن و این کار رو نکردی. این هم میشه جنایت جنگی. یعنی شما به من باید سند نشون بدی که یه جا ارتش اسرائیل میتونسته همون هدف نظامی موجه داشته و اون هدف نظامی موجهش رو میتونسته به دست بیاره با کشته شدن غیر نظامی های کمتر و این کار رو انجام نداده. اینو به من نشون بدی، منم میگم قبول میکنم، میگم این جنایت جنگیه. خب ولی فرض کن اینم نشون ندادی، آیا این جنایت جنگی نیست؟ نه، هنوزم مرحله سوم میتونیم برسیم که بگیم که این هنوز جنایت جنگیه. اگه بیا نشون بده که ببین هدفش غیر نظامی ها نبوده و برای رسیدن به این هدف نظامی مجبور بوده که یه کاری بکنه و غیر نظامی ها میمیرن، ولی انقدر تعداد غیر نظامی هایی که کشته میشن زیاده نسبت به اون هدف نظامی که موجه هست، یعنی هدف نظامی که داشته اونقدر موجه نبوده که اینقدر غیر نظامی بمیرن. یعنی بیام اینجا واژه که استفاده میشه ازش توی قانون توی کنوانسیون ژنو غیر متناسبه، تعداد غیر نظامی که دارن کشته میشن غیر متناسبه نسبت به اهمیت اون هدف نظامی که ارتش داشته، اون وقت این میشه بازم میشه جنایت جنگ. این مرحله سومه. حالا این مرحله سومش از همش سخت‌تره. چرا سخت‌تره؟ چون غیر متناسب رو تعریف نکرده و اینکه هدف نظامی موجه بودنش چقدر اهمیت، یعنی میزان اندازه‌گیری اهمیت اون هدف نظامی و تعداد غیر نظامیایی که کشته بشن که غیر متناسب باشه رو کنوانسیون ژنو برای شما تعریف نکرده، از عمدم تعریف نکرده. چرا از عمد تعریف نکرده؟ چون اگه تعریف می‌کرد این انگیزه میده بیشتر برای درست کردن سپر انسانی، چون خب طرف مقابل میبینه که من سپر انسانی اگه انقدر درست بکنم اون وقت این کارش جنایت میشه، برای همین من تعداد آدمای بیشتری رو سپر انسانی میکنم که این کارو نتونه بیاد بکنه. اینو تعریف نکرده. این قسمت این مرحله سوم شما بخوای بیا نشون بدی خیلی کار سختیه و هیچ فرمول ریاضی هم براش وجود نداره و من اینجا باید ارجاع بکنم به یک دادگاه بین المللی که اون متخصصین دادگاه بین المللی اون موقع بیان تعیین بکنن که اینجا آیا متناسب بوده یا نبوده. حالا اینکه هدف نظامی ممکنه بگی که به من نمیدونم هر کدوم از این بمبایی که داره میشه، من فرض کن تو یه اردوگاه بمب انداختی و 50 تا غیر نظامی کشته شدن، یه دونه حماسی کشته شد، من باید آیا عدد به عدد مثلا یه دونه حماسی و 50 باید بگیم که نه، ممکنه ارتش اسرائیل بیاد بگه ببین این یک رهبر مهم عملیات حماس بوده و برای همین اینو باید می‌ذاریم. من نمیدونم، اینو من نمیتونم ارزیابی بکنم که آیا این شخصی که اینجا پیدا کردی تو این اردوگاه انقدر مهم بوده زدنش که نمیتونستی نزنی. من تخصص ارزیابی اینو ندارم. من تا وقتی یک کسی بیاد به من سندش رو نشون بده و یک دادگاه بین المللی یا یک متخصص بین المللی بیاد اینجا برای من با سند نشون بده که بله اینجا غیر متناسب بوده و اینو باید جرم جنگی حساب بکنیم، قبول میکنم. بفرمایید.
ناکن این من این سه تا موردی که تو در مطرح کردی در پس ذهنم بودن، سعی نکردم اینجوری بولت پوینتی بگم، سعی کردم تو آرگومنتم اتفاقا بر اساس این سه اصل پایگذاری بکنم و به این نتیجه برسم. اصل اول چی بود؟ یه بار دیگه بگو اصل اول چی بود.
این که باید بتونیم نشون بدیم که از عمد غیر نظامی رو هدف گرفته.
آها نگاه کن. خب این که از عمد غیر نظامی هدف گرفته، موضوع این تو در وقتی که ما خود اصلا اون آرگومنت اون بحث که الان بنجامین نتانیاهو و الان اون مهاجمان اسرائیلی دارن مطرح میکنن خودش از عمد بودنش نشون میده. این عمدی که تو داری میگی عمد مثلا نیت نهایی نیستش، وقتی که داری توجیهش میکنی یعنی عمده، یعنی وقتی داری میگی من این اردوگاه رو زدم 5 نفر رو کشتم و به خاطر اینکه اون یه نفر بمیره خودت داری اذعان میکنی که من از عمد زدم 5 نفر رو کشتم برای اینکه اون یه نفر بمیره.
آها نه درست،
این خودش
درست
عمده.
نه
من تو گفتی بقیه هم اینو گفتن.
منظورم این بود که منظورم اینه که برای زدم که این غیر نظامی رو ببره، یعنی هدفم
من کشته شدن غیر نظامی. این تعریف تو از عمد دقیق نیست. تعریف تو از عمد اینتنت نهایی در استراتژی آخر جریان که غیر نظامی نیستش. بحثش اینه که تو میدونستی اینجا اینقدر آدم میمیرن و با این وجود زدی. خود نفس توجیهی که میکنی این موضوع رو اون قسمت اولش رو چک تاپ میکنه، یعنی خود توجیهش به تو داره میگه تو از عمد زدی، یعنی تو نشونه رو گرفتی دکمه رو زدی اونا مردن میدونستن میمیرن، فقط تو دارم میگم به این دلیل زدم اینا رو کشتم که یه حماسم بینشون بود. این که میدونستی میمیرن عمدیشه، عمدی کردنشه.
منظورم شاید خوب توضیح ندادم، منظورم اینه که بیایی نشون بدیم. توضیح
دادم مشخصه، چیزی گم نیست.
نه تو خوب توضیح دادی. من چیزی که دارم میگم اینه که من اگه بیام بتونیم نشون بدیم من زدم اصلا به خاطر اینکه میخواستم 50 تا غیر نظامی رو بکشم، یعنی من زدم که اون غیر نظامی ها بمیرن. اینو باید نشون بدم.
اولام گفتی فهمیدم. خب منم دارم میگم اینجوریه که تو اینو نشون بدی. تو باید نشون بدی که من زدم، همه کاری رم کردم که هیچ گونه مطمئن شدم که هیچ غیر نظامی اینجا نیست. خب و بعد زدم، اتفاقا یک بابای اون گوشه از محاسبات من دور افتاده بود، اونجا جای بازیشه. مسئلهش هم اینه که تو میگی عمد و بعد توجیهش میکنی، خودش عمدی بودش نشون میده. یعنی خود اینکه تو میگی آقا من 51 نفر رو زدم.
الان دیگه وارد داریم خیلی وارد بحثی داریم دیگه.
موضوع عمدی بود.
این اختلاف نظرم بسات مورد 1. 3 تا مورد گفتی دیگه، الان وقت عوض نداریم. این اختلاف نظرت مورد مورد دومی که گفتی چی بود؟
اوکی ولی من فکر کنم قسمت مورد دوم اینه که بیام نشون بدم یه دست فکر کنم
آها که کار بهتری میشه،
میتونستم یه کاری بکنم که کار بهتری برای اون هدف نظامی موجه، برای اون هدف نظامی موجه راه بهتری بوده. بذار من یه سری دکترهای دیگر هم میخواستم بگم، اینو سریع بگو.
خب باشه، من میخواستم ستایی که گفتی رو ادرس بکنم دیگه، گفتی من میخوام جوابتو بدم.
سریع بگو جیسن، بعد شما میدو ببند.
وقتی که سریع میگم، وقتی که اول من شروع این بحث رو مطرح کردم، من با در نظر گرفتن این ستا مورد مطرح کردم. وقتی من شروع کردم گفتم که جاهای دیگه وقتی که با گروه های دیگه عملیات دیگه انجام شد و اونا شکست خوردن، یه تو فرانگ اپروچه، یه برخورد دوگانه ای که خودش تعریف گزینه بهتر بود. من خودم اینو در نظر داشتم که توضیح میدم، من برای اینو گفتم زودتر و باید تکرار بکنم که گزینه بهتر دو که تو پرانگا پوچه، یک عمل روی کرده با همکاری دولت‌های محلی و راهی بدون پا گذاشتن این قوانین بین‌المللی که ما ازش صحبت میکنیم، بدون وارد کردن چکمه ها به اون سرزمینا که تو انجام بدی، که مثلا ما فردا بشنویم که نیروهای اطلاعات اسرائیلی با اطلاعات مثلا قطر یا فلسطین یا چی و اینا اینو تحویل دادن، اینو زدن کشتن، اینو چیشی کردن، همراه با یه کار دیگه که تو زیر بنای گفتمان ایدئولوژی که اون گروه حماس اینو در نظر میگیری و اون جایی که اینا ریکرو میشن ازش، جایی که اینا ازش یارگیری میکنن و اونجا بهش با اون گروه ها وارد یه گفتمانی میشی و به نیازهاشون پاسخ میدی. اگر مثلا اون داره از اونجا یارگیری میکنه چون گشنه است، میری غذا میفرستی واسه شما. من باید 5 ثانیه‌ای برای تو یه موضوع خیلی پیشتر رو بگم، باید سر اینجوری بگم. این دوتا کار رو با هم میکنی و موفق میشی. وقتی تو میگی راه بهتری وجود نداره، دولت آمریکا که اتفاقا پایبندتر حتی از دولت اسرائیل به قوانین بین الملل هستش، در عراق این کارها رو انجام داد، موفق شد و گروه های تروریستی در عراق به سطح چشمگیری کاهش داد. این حرف من برای این بود که جواب اینو به تو بده که راه بهتری وجود داره و این راه بهتری وجود نداشت، انجام ندادن، که به گزینه سومت برمیخوره. گزینه سوم تو چی بود؟
گزینه سومم این بود که اگه که بذار گزینه اولم این بود که هدف از عمد هدف قرار میگیره که غیر نظامی ها رو بکشه، گزینه دومم گزینه بهتری وجود نداره، گزینه سوم که هدف غیر متناسب باشه، یعنی اگه
متناسب نسبت توی جنگ های فهمیدم یادم اومد تو جنگ های قبلی که وجوده و تنش های قبلی که
گایدی جیسن بودو
این نسبت
من یه نکاتی باید
فلسطین بعدم بگوش به این نسبت بین اسرائیل و فلسطین یه چیزی بین مثلا 1-20 بوده، یعنی به ازای هر مثلا 20 فلسطینی یک اسرائیلی کشته شده توی این مدار مبارزه اخیر حدود مثلا 1-6 تا 1-5 هستش و من حاضرم مستنداتم رو ارائه بدم. به هر حال درست میگی، اینا رو نمیشه گفت که مثلا آیا مثلا این جمعیت کوچیکی که داره، یعنی من حق میدم اتفاقا آرگومنت سومتو بیشتر بهش حق میدم، نمیشه گفت چه نسبتی از این جمعیت اسرائیل کم اسرائیل به نسبت مثلا جمعیت عرب کشته بشه مثلا چه نسبتی درسته چه چیزی و بعد دادگاه بین المللی تعیین بکنن، ولی به هر حال اگر این دادگاه تشکیل بشه با همین اعداد ارقامی داره دست و پا میزنه که تو کل از شروع جریان مبارزه 48 فلان تا الان 1-20 حدودن ایناست، تو این اخیر 1-5 1-6 که ایناست. من مستنداشم برات.
اوکی جیسن میس ببخشید و آرمین تو یه جنبندی بکن، جیسن تو دیگه فکر نزن ببندید کن خودتو خداحافظی کن. واقعا من معذرت میخوام از جفتتون که چون من این برنامه هیچ محدود ساعتی نداره، امروز شانس تخمیتون من سخنرانی دارم دانشگاه، من احمق فکر کنم دارم سخنرانی کنم، اصلا موضوعشم چی هست بود برای مثلا
فکر.
آره نه آرمین تو هم بگو جمع‌بندی کن.
بچه‌ها اینو مهمه سری بگم، ببینین که اسرائیل قبلا باید چیکار میکرد و بعدا باید چیکار بکنه. خب اینو من قبول دارم که راههای زیادی وجود داره که اصلا میتونه اساسا به این مشکلات نخوره و راههای بهتری وجود داره که بعدا باید انجام بده. ما درباره کارهایی که بعدا باید انجام بده و مفیدتر میتونه باشه صحبت نمی کنیم، ما داریم درباره واکنش به این حمله‌ای که تو هفته اکتبر شد یک مسئولیتی ارتش اسرائیل داره خب که باید انجام بده و سریع هم باید انجام بده. من قبول دارم که شما میاد بگی که نه ببین ریشه ای اگه بخوای موضوع رو حل بکنی باید بره فلان کار اون کارو بکنه اون کار، من همه اینا رو قبول دارم. خب کرون باختری رو باید شهرک سازیاش قطع بشه، فلان باید بشه، فلان باید بشه، همه اینا درسته، ولی چیزی هم که باید در نظر بگیری اینه که تو کوتاه مدت یه همچین حمله ای وقتی یه کشور میخوره باید جواب بده، برای اینکه باید قابلیت بازارندگیشو تبلیغ بکنه. مسئولیت یک امنیت ملی اولویت اول دوم سوم تا دهم یه حکومته، خب مخصوصا برای اسرائیلی که اگه نتونه بیاد اقتدارش رو نشون بده، اگه نتونه بیاد نشون بده که قابلیت بازارندگی داره، این موضوعی که فقط دفاع از مرزش نیست، این مسئله بود و نبود اسرائیله. اسرائیل دور و برش کسایی وجود دارن، صدها میلیون آدم وجود داره که میخوان سر تنی یه دونه یهودی نباشه. بعد از این همچین حمله‌ای که داره میشه، حتی مهمتر از اون 1400 نفری که تو اسرائیل کشته شدن، این احساس این که اسرائیل الان ضعیفه، بزنیم حمله بکنیم داغونش بکنیم، واقعا این ضعفی که به دنیا تبلیغ شد، اسرائیل باید میام بعد نشون بده که نه من اقتدار دارم، من قابلیت بازرگانی دارم. اگه این رو اسرائیل نتونه بیاد نشون بده، تعداد آدمایی که کشته میشن خیلی بیشتر از تمام آدمایی هستن که الان تو غزه و اسرائیل کشته شدن، مخصوصا با حزب الله که اونجا وایساده. ببین الان حزب الله چه به گوخوری افتاده و وارد حمله نشده، بخاطر اینکه اسرائیل باید بیا بعد نشون بده که من اگه خورد اگه بزنی میخوری. ببین وقتی حمله میکنی، وقتی جواب میدی، برای اینکه باید به دنیا، اگه اسرائیل خورد و واکنش نشون نداد، یعنی داره تبلیغ میکنه به تمام دشمنانش که الان وقت اسرائیل کشیه، یعنی اگه بیای منو بزنی من قابلیت جواب ندارم. این واقعا این خودش جنایته. پس و وقتی هم یک کسی داره میاد میگه که غیر نظامی ها نباید کشته بشن، اصلا نباید کشته بشن، حماس غیر ممکنش کرده، حماس غیر ممکنش کرده که شما جواب بدی و غیر نظامی نمیره. اگه شما میخواید غیر نظامی نمیره، یعنی اسرائیل تنها راه این که غیر نظامی نمیره اینه که اسرائیل بخوره و جواب نده، و جواب ندادن گزینه ای نیست که اسرائیل داره. اسرائیل مجبور بود که جواب بده، مجبور بود که حماس رو به حماس جواب بده. و تا اونجایی که من میگم ارتش اسرائیل رو بهتون بگم، من خودم کلیگویی نکنم، خب من که من میدونم فاشیستای اسرائیل رو من میشستم، ارتش اسرائیل انگیزه ای برای کشتن غیر نظامی ها رو نداره. تمام فعالیتاشون که من دارم نگاه میکنم، روز به روزشون که دارم نگاه میکنم، واقعا هیچ ارتشی انقدر تالو من ندیدم تلاش بکنه تو تاریخ جنگ تو بشریت، هیچ ارتشی واقعا انقدر تلاش نکرده که غیر نظامی ها کمتر کشته بشن تو حمله. حتی آمریکاش هم وقتی که به جاهای دیگه حمله کرده، ببین غزه واقعا شرایط فرق میکنه، غزه واقعا پاپولیشن دنسیتیش واقعا فاجعه است، اینا چنان چگالی جمعیتی دارن که خیلی کار غیر سختیه که بزنی حماس رو بزنی بدون که غیر نظامی ها به تعداد زیادی کشته نشن.
درست سخته.
ولی سخته من نمیتونی بگین
ارتش آمریکا خونه به خونه دهات به دهات آمریکا تو آمریکا تو ارتش آمریکا تو عراق خونه به خونه دهات به دهات ماهای متوالی سالهای متوالی همین کار سخت و وارد دست به پنجه نرم کردن شد.
آقا دیگه بزن برای اپیزود بعد جیسون وایس
من عراق روستاها خونه ها فاصله روستاها خونه ها با هم فاصله دارن. شما نمیتونی اونجا زیر بیمارستان و زیر مدرسه بمب نذاشتن، فعالیت های نظامیشون رو از عمدن درش رو تو بیمارستان نذاشتن. عراق زمین تا آسمون شرایط تو عراق با غزه فرق میکنه.
آرمین جون مرسی برای امروز، واقعا خیلی لطفه. واقعا بازم من واقعا معذرت خواهی میکنم که این کوتاه‌تر شد از اون چیزی که میخواستم. اگر لطف کنی و بیای و ادامه بدیم این صحبت‌ها رو واقعا خوشحال میشم، خیلی لذت بردیم. خیلی میگم من همیشه برای من بیشترین چیزی که مهمون مثل تو دارم اینه که کلی یاد میگیرم و خیلی خوشحالم.
ببخشید عصبانی شدم.
نه ببین عصبانیتت به خاطر ارزشی که قائل میشی برای جون انسان‌ها.
خب من اصلا به خاطر به خاطر اینم نیستش، به خاطر اتفاقا گوش بده، به خاطر این اتفاقی که تو میگیش میدونی به خاطرش، به خاطرش خیلی ساده تر و احمقانه تریه. هر کی به من بگه نمیدونم من کتاب خوندم، یه من قاطی میکنم، یه دفعه الان شروع میکنم همه این کتاب خوندن رو سرت خالی کردن.
اون کسخل آقا، این رفیقمون کسخل
برای همین دنیا تو خیابون
نه اینم موجه این کسخلی نیست. انقدر آدم ها درسته. ببین به جای اینکه استدلال، کاملا حرفت موجه. من خیلی موقع ها میبینم که یه کسی به جای اینکه استدلال بکنه، اینکه کتاب خوندم رو دلیل بر درست بودن حرفاش میدونه و این حساسیت تو کاملا به جاست. خب من اگه اینجوری استدلال کردم، این گیری که به من دادی که من خوندم پس دارم درست میگم، این کاملا روش استدلال غلطیه و گیری که به من دادی گیر موجهیه.
آقا دمت گرم، خیلی خوشحالم از این صحبتی که امروز شد و
این بچه فرق کنه.
میبینم اتون بچه، من خیلی خیلی لذت بردم از صحبت امروز. با هم دوباره صحبت میکنیم تو.
خیلی وقت دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک. خیلی وقت که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی زیر دو